301.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
اخبار اقتصادی روز با آنجلو طالبی از کمپانی بیورلی هیلز فاینانشال پلانرز، A registered investment advisor.
با عرض سلام و صبح بخیر، بازار سهام آمریکا امروز مثبت رو به بالاست. بخش تکنولوژی رو در صدر افزایش ها میبینیم. امروز به مدت نیم ساعت داد و ستد در نیویورک استاک اکسچنج به خاطر یک مشکل فنی متوقف شد، اما شرایط به حالت عادی بازگشت. شاخص‌های اصلی مثبت رو به بالا هستن در حال حاضر. والت دیزنی باعث افزایش ها در داو جونز هست و بخش ریل استیت و تلکام از بهترین عملکردها رو در S&P 500 هستن. در بخش خبرهای اقتصادی شاهد کاهش در شاخص مارکت PMI هستیم که نشان از کاهش در بخش خدمات داره. در هفته گذشته بانک مرکزی نرخ بهره ها رو افزایش داد و به طور غیر منتظره خبر از 3 ریت هایک دیگر در سال 2017 داد. خانم جنت یلن امروز در کنفرانسی در مورد بازار کار صحبت خواهد کرد که سرمایه گذاران در انتظار بیرون اومدن تازه های این کنفرانس هستند. قیمت نفت امروز منفی و به پایین هست. بیشتر کاهش ها به دلیل افزایش قیمت دلار هستش، ولی همچنان شاهد مقاومت نفت در محدوده 55 دلار هستیم و این هم به دلیل تأخیر در صادرات نفت کشور لیبی و انتظار کاهش تولید به طور کل در سال 2017 هستش. امروز دلار به بالاترین لول در 14 سال گذشته رسید که به دلیل خوشبینی سرمایه گذاران از عملکرد خوبی که آقای ترامپ میتونه داشته باشه برای بالا بردن رشد فروش اقتصاد، شاهد افزایش قدرت دلار به این شکل هست. داو جونز در حال حاضر 14 واحد مثبت، 19,858 نزدیک 23 واحد افزایش داشته در 5,461. S&P 500 تقریبا 3 واحد مثبت در 2,260. طلا رو می‌بینیم که 4.90 سنت افزایش داشته در 1,142.30. نفت رو که می‌بینیم همین الان مثبت شد در حدود 11.52.01. برای 10 سال 2.53 و قیمت هر یورو 1.04 هسته. شنوندگان عزیز، من احسان عسکری از بیورلی هیلز فاینانشال پلنرز، بابا در تماس باشید برای دریافت مشاوره در امور سرمایه گذاری و برنامه ریزی بازنشستگی. عزیزان، در این چند روز باقی مانده از سال 2017 اگر تکس زیادی رو در سال 2016 روز میخوام اگر تکس زیادی رو در سال 2016 پرداخت کردی با ما تماس بگیرید. در حال حاضر سرمایه گذاری موجوده که تا 90% آنچه را که سرمایه گذاری میکنید به عنوان تکس دیدکشن در تکس 2016 شما میتونه استفاده بشه. برای رولوور کردن IRA ها و 401k های خود با ما تماس بگیرید. اگر کانتریبیوشنی باید انجام بدید به این حساب ها، در حال حاضر برنامه‌ای موجود هست که به شما 10% برای 10 سال به طور تضمین شده پرداخت میکنه و اصل پول شما از نوسانات بازار سهام در امان هستش و درآمد ماد و مل عمر برای دوران بعد از کار برای شما فراهم خواهد آمد. شماره تماس با ما 310-205-9000 و 818-990-8000. خیلی ممنون و امیدواریم که هفته بسیار خوبی رو شروع کرده باشیم.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
مزاحمتون شدم، میخواستم در مورد با زندگی زناشویی باهاتون مشورت کنم و ازتون سوال بپرسم.
بفرمایید.
آقای دکتر، چند روز پیش ما خدمتتون تماس گرفتیم، منتها چون آخرین نفر بودیم نتونستیم کامل باهاتون صحبت کنیم. شما فرمودین دوباره تماس بگیم که ما رو حسابی دعوا کنیم. اگه خاطرتون باشد، من خانم با خانواده من و مادرم به خصوص مشکل داشتن. آقای دکتر، این مشکل یه مقدار زیاده، انقدر که یه مقدار زندگی ما رو تحت تاثیر قرار گرفته. من به شخصه سیدیو شما رو تهیه کردم، خیلی گوش کردم، چندی بار گوش کردم. اون چیزایی که شما فهمیدین من سعی میکنم رعایت کنم. اون خب من وابستگی داشتم به خانواده‌ام ابتدای ازدواجمون که من اونو خیلی الان کمش کردم. الان مثلا رفت آمد اونو به دو هفته، سه هفته یک بار رسوندم. اون قاعده یک به ده رو رعایت میکنم، خیلی مواد رو رعایت میکنم، ولی هنوز با همسرم مشکل دارم سر این روابط. وقتی که ناراحت میشم میام با من صحبت میکنن، یه حرفایی هم زده میشه که من خودم در مورد خانواده خودم میدونم این مشکلات رو دارن، من خودم از همه بهتر میدونم چه مشکل، ولی وقتی ایشون اون حرف رو به من میگه من واقعا ناراحت میشم. برای بروی خودم نمیارم، ولی واقعا برای من ناراحت کننده است. و وقتی که ادامه پیدا میکنه خب من دچار خشم و عصبانیت متاسفانه میشم.
صبر کنید. ببینید عزیز، ما اولا با یه اصول اخلاقی و انسانی زندگی میکنیم. واقعیت مهمه، حقیقت مهمه، عدالت مهمه، انصاف مهمه. بنابراین روزی که خانواده من اشتباه میکنن، من حق ندارم نه دفاع کنم نه ناراحت بشم. برای که درست نیست. من برگردم بگم پدر من، مادر من یه کار بدی میکنن، یه کسی به من اینو میگه، من ناراحت میشم. برای که
آقای دکتر یک بارش بله، ولی وقتی تکرار میشه من قبول میکنم که مشکل دارم.
حالا یه قصه دیگری شد. شما نه، صبر کنید عزیز. شما من میفرمایید که من میپذیرم واقع بینانه، عادلانه، منصفانه که پدر من، مادر من اشتباه کردن. تمام بحث تمام. اگر انتظار کاری دارن باید یه راه واقعی مفید سازنده همسر شما ارائه کنم، بلا حق ندارم برای بار دوم مطرحش کنم.
خب آقای تو بجز این که شما فهمیدین من کار دیگه دستم ساخته
نیست. نه، عرضم رو توجه کنید، بذارید سهم هر کسی مشخص بشه. شما من میفرمایید همسرتون از خانواده شکوهی میکنن، شما باید بهشون بگید حق با توه. بعد آیا شما و ایشون راهی برای حل مسئله دارید؟ از اون راه میرید؟
یا رابطه باید بکنیم یا به همین شکل ادامه
بدیم؟ نه اون راه نیست، اون راه نیست.
خب من که نمیتونم پدر مادرم رو عوض کنم. من حتی به گفته ایشون که شما به من اهمیت نمیدی، من دوست نداری، من حتی یک دفعه رفتم باشون صحبت کردم، مادر من این رفتار شما صحیح نیست، همسر من سعی کنم حالا کاری نداشته باشی، کجا میره کجا میاد، یا من تو زندگی صرفه‌جویی میکنم نمیکنم. شما یک دفعه به ما گفتی، من متوجه شدم. حالا اگه ما دوست داریم پول اون رو همه رو حدرم بدیم، شما این اجازه به ما بده، شما تو زندگی ما دخالت نکن. من حتی باشون این صحبت رو هم کردم، ولی خب اگه تو من نمیتونم.
نه جواب اونا نه، صبر کن عزیز من. ببینید شما نمیتونید برای جراحی شکم این نفر باز کنین ولش کنین. شما من میفرمایید که رفتید با پدر و مادر یا مادر، هر چی حالا مهم نیست، این حرفا رو زدید، نتیجه چه بود؟
قبول کردم، پدرم که کاملا قبول داره و ایشون دخالتی نمی، ولی مادرم میگه خب پس من چه صحبتایی بکنم؟ گفتم شما هیچ صحبتایی
نه نفهمیدم ایشون نه. پاسخ خیلی روشن عزیز، شما صحبتی که خوبه، درست، مفید آدم میکنه، آدم که قرار نیست اعتراض کنه، انتقاد کنه.
بله تو قبول کردن کارشون اشتباهه و درست نیست، بعد از اینکه من یک دو ساعت باشون صحبت کردم، ولی متاسفانه اولین جلسه بعدش که ما دور رفتیم منظر اونا با سردی برخورد کردن.
نه صبر کنید. آخه عزیزم صبر کنید، اونا قرار نیست با گرمی برخورد کنن. من رفتم به یک کسی گفتم کار تو اشتباه، انتظار دارم دفعه بعد گرمتر بشه با من. چرا؟ حتی نمیگم مادر شما،
همسرم این انتظار داشت.
نه نه سب عزیز من ببینید، تمام این مسئله در جزئیاته. برزم توجه کنید، شما رفتید با خانوادتون گفتید، اونا قبول کردن، شما رفتید اونا اونجا با سردی برخورد کردن. همسر شما حق گله کردن نداره اگر سردیه. ایشون نباید فکر کنن من برم به یک کسی بگم کار اشتباهه، اون آدم با من سرد نشه. تقریبا بیشتر آدم ها میشن، درست نیست، ولی ایشون نمیتونه آدم ها رو کامل و سالم کنه. بنابراین ایشون هم باید بپذیر. برای سرد بودن که بود، من اصلا گرمای مادر شما رو برای چی میخوام؟ ایشون برای چی گرمای مادر رو میخوام؟ علاوه ما یه روابط،
من با این مورد بعد چیکار، این اتفاق مطمئنم برای جنا خواهد.
نه ببینید عزیز من، قدم
این موضوع با هم دیگه بحث داریم.
خب نه عزیز من،
اینا همینن دیگه
عزیز من، عزیز من،
نه اون اسخای میکنه، ولی من از دست من کاری بر نمیاد، من نمیتونم اون روابط رو، من هر دفعه نمیتونم برام با اونا صحبت کنم چرا اینجوری کردی، چرا اونجوری، فایده ای نداره آقای دکتر.
عزیز من یه کمی آهسته برو، موضوع تکه تکشه، مطلب روشنه. تو چرا حرفای من نمیخوای بشنوی؟ حرف من این است که بعد از اینکه شما گفتید همسر شما حق ندارن شکایت کنن، دفعه بعدم که اونا کار کردن مهم نیست که اون کار چقدر مهمه. ما یه هزینه میدیم برای روابط اجتماعی. من تو خیابون که میام ماشین جلوی راه منو گرفته، نمیذاره من تون برم، چیکارش کنم؟ ما یه واقعیتی داریم، همسر شما میرن خونه مادر شوهرشون، پدر شوهرشون، اونگونه که ایشون انتظار دارن باشون برخورد نمیکنن. بسیار عادیه، مردم قرار نیست با انتظارات ما زندگی کنه. شما هم درباره یه موضوع در حدی که هر دو موافقید، منم مخالفتی ندارم، رفتید یه دفعه گفتی، ولی شما که نمیتونید دائما برید اونجا برای لشکرکشی و برای اجرای حکم و قانون. حالا همسرتون در این باره چی میگن؟ اگر شما من میگید که مادر شما کاری کرده، شما گفتید، اونا قبول کردن، دفعه بعد رفتی، اونا سردی نشون دادن، همسر شما حق گله و شکایت نداره، بحثی هم دیگه نداره. اون حد اکثر کاری بوده که شما میتونستید بکنید. مورد دیگری هست، ایشون حرفی دارن، میتونیم دونه دونه رو بشنویم، ولی روزی که من با یک کسی ازدواج میکنم باید بپذیرم که من ازدواج نکردم که آنچه که اونا دارن از اونا بگیرن، اونا هم یه چیزهایی از من میخوان، من باید از 20-30% بگذرم، اونا باید از 20-30% بگذرم، ولی حالشون جمع میشه، میشه 2-70%، من حالم خوبه، برای که میشه 140%، من از 30% هم باید بگذرم. تون سیدی هم اینو توضیح دادم. بعدم مهم اینه که شما بپذیرید و شما نقش اونها رو بیرنگ کنید. اگر این کارو میکنید، شما مسئله اینه که همسر پدر و مادرتون رو عوض کنید و ندارید، رفتار اونها رو هم هیچ کس نمیتونه کنترل کنه و تصمیم براش بگیره. بذار ببینم همسرتون چی میگه.
بله آقای دکتر، یه مورد دیگه هم هست، نمیدونم.
نه بذار همین، نه بذار ما برمیگردیم عزیز. نه من برمیگردم، من برمیگردم عزیز من. این موضوع فقط جزئیاتش مهمه، کلیا ببینم ایشون در مقابل این بحثی که ما با هم داشتیم ایشون چی میگه.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
مرسی عزیز من. بذار صبر کنید، شما حرفای منم با همسرتون شنیدید یا نه؟
بله من کاملا شنیدم.
شما چه توضیحی دارید، چه نظری دارید؟
بالا آقای دکتر توی 3 سال خیلی،
نه من راجب 3 سال نه،
خانواده ایشون
نه صبر کنی نه اصلا نرید اونجا عزیز، تاریخ مشکل ما رو حل نمی کنی. ایشون میگن که من رفتم با خانوادم در یه موردی یا مواردی صحبت کردم، اونا قبول کردن و بعد پذیرفتن، ولی ما دفعه بعد که رفتی اونجا اونا سرد بودن که بودن. خب شما چرا ناراحت
شدید؟ بله همینطور بود.
خب شما چرا ناراحت شدید؟
احساس کردم یعنی اونا یه جور آخه با خود ایشون خوب بودن، با من بد بودن.
معلومه باید بد
شد. بعدم گفتم خب تو اعتراض کردی، از جانب خودش هم اعتراض کرده، نه اینکه بره حالا، ولی اونا احساس کرده بودن که شاید من اینو پر کردم، شاید یه جوری بوده که مثلا حرفای من بوده.
اصلا فرقی نمی‌کنه.
رفتم به خانواده‌شون گفتم.
عزیز من، اولا شما پر یا خالیشون کرده باشید مسئله نیست، شما حرفی زدید یا نظری داشتید یا دخالت داشتید، پسرشون رفته حرف زده، بعدن اونا ناراحت شدن، کاملا میشه فهمیدشون، با شما سرد بودن، بودن که بودن، شما برای چی دنبال گرمای اونا هستید؟ ما همچین دنیایی نداریم عزیز. من و شما مگر جایی که کار میکنیم همه همجوری گرمن با ما. شما وقتی دانشگاه و دبیرستان میرفتید همه دوستتون داشتن؟ هیچ کس با شما برای قاعده زندگی اینه. علاوه ایشون در یه حدی میتونه به پدر مادرش بگه، در حدی هم به شما هم بگه حق با توه، ولی بیش از این کار نمیتونه. من تو سیدی هم آوردم همینقدر که مهم این نیست که پدر مادرها چه میکنن، مهم اینه که فرزندشون در ارتباط با همسرش چه میکنه، ولی اونا دنیای خود. شما با پدر مادر ایشون ازدواج نکنید، شما با ایشون ازدواج کنید. بنابراین مهم هم این است که بازی در نیارید. منم نمیتونم انتظار داشته باشم که وقتی به کسی اعتراض میکنم، انتقاد میکنم، بعد من دوست داشتم.
حالا کاری به اینا ندارم. الان ما تو خونه‌ای که زندگی میکنیم، خانواده ایشون برای ایشون خریدن، ولی به نام خود مادر ایشونه. نمیدونم، یعنی واقعا من حس خوبی نسبت به این خانواده ندارم. مثلا به ایشون میگم اگه من روزی فردا بچه دار شدم، اصلا بچه دارم نشدم، یه اتفاقی برای تو افتاد، تو نه خونت به نام خودته، نه ماشینت به نام خودته، هیچی آقای دکتر، همه مثلا یا به نام مادرشه، ماشینش به نام پسرخالشه. نمیدونم آقای دکتر چرا این کارو میکنن.
نه سب کنید، اگر پولشو اونا دادن میشه فهمید چرا به اسم اوناست، ولی اگر همسرتون این پولا رو داره بی خود کرده، داستان کدامه؟
نه اونا این خونه رو به عنوان اینکه ایشون زندگی کنن ازدواج کردن، به ایشون دادن که این خونه دادن. رو مثلا ایشون بتونن تهیه کنن.
بسیار شما پولشو نه میپذیرم. نه ایشون مالکیتش مال خانواده است، مال ایشون نیست. مثل که رفتید شما یه جای رو اجاره کردید یا هر چیز. من اونو ندارم. ببین حتی تو امریکا هم که عزیز که ماجرا بعد از ازدواج یا دورانی از ازدواج اموال یک گونه تقسیم میشه بر اساس قانون، خیلی ها این کارو میکنن، خونه رو به پسرشون دخترشون میدن ولی به اسم خودشون نگه میدارن که ملک اونا نیست، میگن برید اونجا بشین به عنوان کمک، ولی نمیان نصف پولی که هست مثلا در امریکا اگر بعد از 10 سال باشه نصف ثروتشون بدن به زن یا شوهر اون، برای چی بدن؟ خود اون پسر و اون دختر که ندارن این پولو، همسر شما که این خونه رو نداره عزیز. شما اگر از آن از اون خونه بلند بشید تا از باید دارید یه جا اجاره بدید، حالا نگادارن گفتم اینجا بشینی، اون که شما نمیتونی اگر یه روزی تو مردی من بعدن چی کار کنم، اون که بنا نداره عزیز، برای که ایشون هم منچی ملکی نداره، مال اون نیست. شما که میتونید انتظار داشته باشید چیزی که مال اون نیست به اون تعلق پیدا کنید. شما
احساس میکنم اینا هدیهشون به عنوان ازدواج به پسرشون،
تعریف اونا از هدیه اینه که مال ماست. من حاضرم هر کی دلش میخواد خونش رو به من بده، اسمم بذاره هدیه، مالک اون باشه، از من اجاره نگیره. هر کی تو این شهر الان میخواد لطفاً بیاد این کارو بکنه. عزیز من، شما که نمیتونید تعریف کنید برای مردم چیزی رو. خونه مال اوناست، دادن گفتن پسر بشین. تا زمانی هم که باش دوستن میگن بشین. تا زمانی هم که شما با هم خوبید میگن بشین. روزی هم که شما یه اتفاقی براتون افتاد، خونه رو برمی‌دارن. منم ازش راضی ام، برای که شما الان بدونید که اجاره بدید اونجا نشستید. علاوه اصلا برف اگر هم همچه اتفاقاتی نیفته که این در آخر کار مال همسر شما خواهد، ولی الان ما رو اوناست عزیز. شما ترجیح اگر میدادید من میتونم
مثلا شما اینجوری این قضیه رو الان تعبیر کردیم، ولی من همیشه پیش خودم میگفتم که این کار رو نکردن به خاطر اینکه چه میدونم اگه روزی ما زندگیمون به مشکل خورد، من نتونم خونه بله. مثلا به عنوان مهریه
برداشتم، معلومه
مادرشون باشه، ایشون چیزی به نامشون نباشه،
دقیقاً همینه،
نتونن مثلا کاری بکنن.
عزیز من اگر به منم مشورت میکردم گفتم حتما به اسم ایشون نکنه، برای که ایشون که نمیتونه بیاد بگه من ملکم رو میدم، برای که یه روزی طلاق گرفتیم اون زنم ورداره بره. آخه کی تا حالا اومده ملکشو اینجوری داده؟ واقع بینانه نیست عزیز. شما روزی که خوب و خوشید که از خونه دارید استفاده میکنید، روزی هم که بدید در این نظر شما مالک یه چیزی بشید وقتی با اونا جنگ دارید. حالا روی خط باشید بذارید ببینیم چه میشه که روی خط شنگ و نجمن با ما باشید.
با سلام، من کامران یدیدی از طرف خودم و همکارانم سال نوی میلادی را به تمام شما عزیزان تبریک و تهنیت میگویم و آرزوی سالی بی تصادف پر از سلامتی، پیروزی و شادی را برای شما و عزیزانتان دارم. به خاطر حمایت و پشتیبانی شما عزیزان در سال گذشته دفاتر و کادر حقوقی ما یکی از قوی ترین و بزرگترین کادرهای حقوقی در جنوب کالیفرنیا شناخته شد و ما این موفقیت را مدیون شما عزیزان هستیم و امیدواریم در سال جدید مانند 19 سال گذشته پشتوانه جامعه ایرانی باشیم. Happy Hanukkah, Merry Christmas and Happy New Year.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت‌های بیمه.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
درود دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و میخوام از یه تجربه شخصی که داشتم شما را آگاه کنم، شاید روزی کمک رسان شما باشه. چند پیش تصادفی داشتم و در صحنه تصادف اولین موردی که نگرانم میکرد این بود که حالا تکلیف اتومبیلم چی میشه و فردا چطور به سر کار برم. در اینجا بود که تصمیم گرفتم به CBS آتوبادی به مدیریت آقای دیوید ابراهیم پور زنگ بزنم. CBS آتوبادی علاوه بر اینکه اتومبیل منو تو کرد، یه رنتکار عالی برام فرستاد که باور کنید که وقتی اتومبیل خودم به نحو احسن تعمیر شد نمیخواستم رنتکارو پس بدم. CBS اتومبیلمو مثل روز اول و در عرض مدت کوتاهی بهم تحویل داد. بعد از تصادف با مراجعه به CBS آتوبادی انگار نه انگار که تصادف کردی. پیشنهاد میکنم شمارشونو توی تلفنتون سیو کنید چرا که حادثه خبر نمیکنه. 818-765-5300 CBS آتوبادی.
افتخاری دیگر برای سیروس ترابل. سیروس ترابل با کسب رکورد بیشترین فروش بلیت در پروازهای جدید شرکت هواپیمایی لوفتانزا از سن‌حوزه به ایران به عنوان معتبرترین نماینده فروش لوفتانزا از سوی این شرکت انتخاب شد. سیروس ترابل با استفاده از این موقعیت استثنایی با عقد قرارداد اختصاصی با شرکت لوفتانزا قادر است تا بلیت‌های این شرکت را با امتیازهای ویژه و منحصر به فرد ارائه دهد تا در صورت لزوم باعث صدها دلار صرفه‌جویی برای شما شود. استفاده از این امتیازات انحصاری و فقط در اختیار سیروس ترابل است و از طریق هیچ یک از سایت‌های فروش بلیت از جمله وبسایت لوفتانزا قابل دریافت نیست. برای استفاده از این موقعیت استثنایی هم اکنون با سیروس ترابل تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787. سفر راحت و ارزان فقط با سیروس ترابل. www.sirustravel.com.
خانمای عزیز، اگه میخواین کارتون توی آشپزخونه مثل من راحت تر بشه، اگه میخواین از پاک کردن و خرد کردن سبزی راحت بشین، اگه میخواین چاقو رو برای همیشه کنار بذارین، اگه میخواین مهموناتون از دست پختتون مثل من تعریف کنن، سبزیجات آماده مصرف قرمه سبزی، آش، پلو، کوکو، نعنا جعفری، کرفس، بادمجون و پیاز سرخ شده با نام گندم و تایید FDA در دسترس شماست. حتما قیمت‌های گندم را با محصولات مشابه در فروشگاه‌های ایرانی مقایسه کنید. به زودی محصولات دیگری به بازار عرضه خواهد شد. محصولات گندم 949-280-93-94.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز یا شنوندگان عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با این عزیزان ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید، یه موضوع دیگه هم هست که میخواستم بهتون بگم راجع به این خونه. آقای دکتر، پدر مادر ایشون همزمان که واسه همسر من این خونه رو تهیه کردن، همون موقع هم برای دخترشون یه خونه خریدن، یعنی کمک دخترشون کردن، دخترشون یه مقدار پولی داشت کمک کردن، منتها تقریبا نصف به نصف. اون خونه رو کامل به نام دخترشون کردن ولی این خونه رو به نام خودشون کردن. حالا چرا شد نمیدونم واقعا واسه چی بوده.
خب هر چی بوده عزیزم، ملک اوناست عزیز. ببینید شما نمیتونید
آقای دکتر، دخترشون به نام خودشون، به نام خود دخترشون باشه، ولی پسرشون که ازدواج کرده بود مثلا با من نوعی، اصلا نگفت به عنوان هدیه ازدواجش هم نیست.
نه باز رفتید اونجا
خودشون کرده عزیزم، چراشو نمیدونم.
نه چراشو من میگم، اصلا چراش هم ندونید، به شما مربوط نیست عزیزم. بنو چ
خب من ذهنیتم نسبت به این خانواده واقعا اصلا عوض شده.
بشه
فهمیدم که
بشه.
اینا همزمان برای دو تا بچه‌ها خونه خریدن، یکی به نام
آخه سه دفعه چرا عزیزم عزیز من چرا سه دفعه یه مطلب رو تکرار میکنید؟ آخه من یه کمکی هوشی دارم. خب فهمیدمتون، برای اینکه دخترشون، برای اینکه دخترشون بیشتر از پسرشون دوست داره، برای که دخترشون ای ازدواج کرده یا نکرده نگران نیستن خونش از دستش گرفته بشه، برای که مرد هست که بعد از جدایی در ایران به خاطر ماجرای مهریه و بقیه چیزا ممکنه اموالی ازش گرفته بشه و مسئولیت مالی روش بگذارن. خونه دخترشون برای دخترشون میمونه، خونه پسرشون رو شما میتونید برید مالک بشید.
بله منم همین فکر رو
کردم. خب بنابراین، خب عزیزم من نمیدونم چرا ما انتظار داریم مردم از ملک خودشون، مالکیت خودشون به خاطر ما بگذرن. بله و اصلا دلشون میخواد، پسرشون رو دوست ندارن، عروسشون رو دوست ندارن، کاراش رو دوست ندارن، به او یه چیزی میدن به این نمیدن. چرا شما حکم صادر میکنید که پدر و مادر یا پدر مادر تو باید یک گونه با شما دوباره بر؟ آخه من شما که خدا نیستیم عزیز. علاوه این نوع حساب، بعد شما من میفرمایید که من از این موضوع احساس خوبی نمی کنم. کاملا شما حق دارید، نکنید. من که نیومدم تو این دنیا که دیگران منو خوشحال کنن یا من انتظار داشت باشم دیگران محبتی کردن میپذیرم، نکردن نمیپذیرم. شما من میگید که من به دلیل کارهایی که اونا میکنند که حق دارن بکنن، ولی ای کاش نمی کردن و یا شاید دوستانه و صمیمانه این بود که این کار رو با من به گونه دیگه انجام می دن، می فهمم. ولی مردم حق دارن عزیزم. من تو زندگیم، ببین، من تو زندگیم انتظار ندارم، امیدوار هستم. انتظار ندارم، انتظار سبب میشه که آدم مضطرب و بعدن خشمگین بشه. اول نگران و غمگین میشه، بعد خشمگین میشه. انتظار، من سالهای سال لایسنس پلیت اتومبیلم که تو امریکا میتونید یه چیزی دورش بنویسید بود Ever since I lost hope I feel much better. من از اون زمانی که امیدم و به نظر خودم به دیگران از دستم راحت ترم. مثلا انتظاری ندارم عزیز، شما رها کنید، اصلا بپذیرید یه واقعیتی رو. من خیلی چیزا دلم میخواد ولی واقعی نیست، مال من نیست. به همین جهت است که شما حداقل این کاری که خانواده همسرتون کردن به شما یه مقدار امکانات مالی بهتری رو میده، شما رو از یه هزینه سنگین اجاره یا خرید در ایران که مسئله مهمی هست آسوده میکنه. ضمناً در تحلیل نهایی هم افزایش قیمت‌ها یا هر چیزی از این قبیل سبب میشه که این چیزی که هست که به نظر میرسه این گونه که شما گفتید، اگر من درست فهمیدم، یه پسر و دختر دارند یا حداقل این دو تا از کلام بهشون خونه دادن، به هر حال تکلیفش روشنه که چه خبره بین خودشون، چه قراری. ولی آدم ها که نمیان اون چیزی که دارن بدون حمایت و مواظبت همینجوری رها کنه. آدم ها که جواهرشون در خونهشون نمیزنن، آدم میان جواهرشون رو قایم میکنن، پنهان میکنن. دلیل نداره بدن ببره.
من 100% با حرفای شما موافقم. فقط آقای دکتر یه موضوع دیگه ای هم که هستش اینه که همسر من چون تو کار ساختمون و ایناست، بعد مادرشون در واقعی دارن مثلا یه جا سرمایه گذاری میکنن، هی خرید و فروش خونه میکنن، در واقع همه کاراشو همسر من انجام میده، پسرشون. بعد یعنی یه جوری مثلا تمام حتی کارای مثلا مالیشو همه چیشو پسرشون انجام میده و اینا. بعد والا اونا هم مثلا به عنوان دستمزد یه مبلغی رو خیلی کمتر از اونی که بخوان به یه آدمی که غریبه باشه این وسط این کارو کرده باشه، خیلی از اون مقدار کمتر به ایشون میدن به عنوان دستمزدش که این کارا رو کرده و اینا. بعد آقای دکتر نمیدونم، من یک بار به مادرشون اعتراض کردم، گفتم همسر من وقتی شب ساعت مثلا 7 شب 8 شب میاد دوباره کارای مثلا شما باشه و اینا، من یه ذره سختمه و مثلا من تنهام و فلان و اینا، مثلا برنامه داریم بریم جایی کاری داریم همسر من نیستش و اینا. حالا نمیدونم مادرشون از اعتراض من فکر کنم ناراحت شدن، به دکتر خودم هم گفتم، گفت اشکال نداره پسرشونه و قبل از اینکه همسر شما باشه پسر اوناست و این کارو داره انجام میده، اشکال نداره شما نباید اعتراضی بکنی و اینا، توقع دارن پسرشونه. حالا آقای دکتر نظر شما چیه؟
ببین عزیزه دل مسائل رو نباید با هم مخلوط کرد. یک، اولا پدر و مادر ایشون یا مادر ایشون یک کاری رو میدن به پسرشون، میتونن ندن. اگر واقعا این کاری که میدن به پسرشون خیر و صلاح کل خانواده است که چه خوب. به من بعدن شما اینو میفرمایید که اگر فرض کنید که کسی دیگه این کار براشون میکرد بهش 2 میلیون میدادن، حالا به همسر من 1 میلیون میدن. حرفتون بسیار حرفتون درست. خب اینجا 2 تا دلیل داره. یه دلیلش اینه که میگن اولا ما کارمونو به اون دادیم، 1 میلیون هم فعلا برای زندگیش بستشه، این پولام که آخر کارش مال اونه. یه دلیل دیگه شون اینه که ما الان فکر میکنیم که دلیل نداره اینقدر پول در اختیار این باشه یا هر چیزی از این قبیل، ولی این انتخابیست که اولا همسرتون داره. اگر همسرتون یه جای دیگه کار هست که بهش 2 میلیون میدن، میتونه مادرش بگه مادر جون این کار شما بدید به یکی دیگه، منم میرم یه کار 2 میلیونی میگیرم چون من به اون پول احتیاج دارم. ولی اگر همسر شما داره الان از جانب خانوادهش یه چیزی که کمکی هست داره یه جوری میگیره هست، حالا شما من میگید این سبب میشه که کار بیشتری بکنه. حالا سوال اینه که آیا همسرتون اگر سر یه دوراهی باشه که کار کمتری بکنه با درآمد کم یا کار بیشتری بکنه با درآمد بیشتر، کدوم انتخاب میکنه؟ اون ور قضیه‌رم اون میتونم بفهمم. شما من میگید که اینا عمدن پول به اون نمیدن که پول که ما خرج میکنیم و یا حتی من خرج میکنم و کم کنم، گلتون رو میفهمم، ناراحتیتون رو میفهمم، احساس بدی هم که داری تو میفهمم، ولی حالا از همسرتون میپرسم، ولی مهم اینه که نیت کجاست عزیز. اگه شما من بگید که ما با هم اشکال اختلاف داریم، من کسی که با هم اختلاف داره دشمنمه که ازش انتظار مهربونی و حتی انصاف نباید داشته باشه. اگرم شما من میگید نه اینجوری نیست با ما نه خوبن نه بدن، بعد شاید همسرتون یه توضیح برش داشته باشن، شاید هم نداشته باشن، شاید هم اونام اتفاقا یه مادری داره حریص که اگه بره کارشو به یکی دیگه بده با 2 میلیون بده، میده پسرش 1 میلیون برای که میخواد 1 میلیون داشته باشه. آدم ها به اندازه کافی میتونی گیر کنه.
خیلی خوب.
اوکی عزیزم، بنابراین شما با یک مردی ازدواج کردید که مادر خسیس کنترل کننده ای داره که هنوز دست از پول پرستی بر نمیداره. به من میگید خوبه، میگم نه، ولی اینا مواردی نیست که شما بتونید، اگر تازه چنین باشه، من که نمیدونم چنین، اگر چنین باشه بخواد خودتون اذیت کنید، زندگیتون خراب کنید. شما به من بگید ما محتاجیم، ما واقعا یه نیازی داریم، یه موضوع جدیه، خودمون رو باید محدود کنیم و میفهمم، ولی اگر زندگیتون داره میگذره مثل بسیاری از آدم ها، آدمایی که میلیون و میلیارد و اینا دارن، همین پولاشون که هر روز خرج نمیکنن عزیز، اونا مثل من و شما یه غذا میخورن حالا 2 برابر گرونتر، ولی اگر پولشون 1000 برابر من و تو که 1000 برابر من و تو غذا نمیخورن. بنابراین یه نگاه وسیع‌تر بکنید. من احساسم از حرفایی که شما من میزنین اینه که شما در این آتش برابری و عدالت و مهربونی و اینا دارید میسوزی عزیز. رها کن، اصلا بپذیر پدر و مادر او بدن، بپذیر پدر و مادر او منو دوست ندارند، بپذیر پدر و مادر او با ازدواج ما راحت نیستند، شما اگر همه اینا باشه عزیز، با این فرضم که اصلا پولم نداشته باشن، تازه پسر اونها که همسر شماست باید بره کار کنیم و دارم پول به اونها بده. تو قرار نبود این بار سنگین تر کنی رو دوش همسر، یعنی تو بهش فشار نیار. بیا فرض رو بر این بگیر که ندارن، بیا فرض رو بر این بگیر که تازه کمک میخوان، بیا فرض رو بر این بگیر که همسر تو یه کار 2 میلیونی میکنه، 1 میلیونشو میره میده به مادرش، دیگه بدتر از این که نیست، برای که احتیاج داره. اونام که به نظر میرسه وضعیتشون خوبه، اونام که به نظر میرسه این وضعیت خوب، یه روزی دیر یا زود تو زندگی شما اثرشو میذاره. به من میگید کار اونا غلط و بده، کاملا باید موافقم، به گونه ای که تو یا همسرت میگه، ولی تو نمیتونی بگی بقیه باید کار درست بکنن یا در ارتباط با من کار درست بکنن. عزیزم شما یه روزی صاحب فرزند میشی، از 100 تا حرفی که به بچه‌تو میزنی من الان مینویسم 80 تاشو نمیکنه، برو چیکارش کنی؟ فرزندته، تو هم مادرشی، ما تو همچی دنیایی هستیم عزیز. بنابراین اصلا سخت، من اگر جای تو باشم کاملا این موضوع رها میکنم، یعنی حتی یک بار دیگه حرف نمیزنم. همسرت میدونه کجاست. اون مرد دفعه قبلا که من صحبت کردم الان یادم میاد، دو تا آدمی هستید که بی خودی زندگیتون رو تلخ و سخت نکنید، سخت و تلخش نکنید عزیز، ولش کنید، فکر کنید ندارن، فکر کنید تازه شما باید ایشون کار بکنه، شما باید کار کنید به پدر مادر اون وظیفه‌شه، برای که پدر مادرش احتیاج به کمک داره، حالا که خوشبختانه ندارند. ولی دنبال این که چرا برابری نیست، چرا به دخترشون اونو میدن به پسرشون نمیدن، اصلا به خاطر تو نمیدن، اصلا نمیگم پدرشون دوست نره.
اصلا آقای دکتر باشه، من قبول میکنم، اصلا من هیچ مهم نیست، اگه روزی من بخوام بچه دار بشم ایشون هیچ مالی هیچ چیزی، یعنی هیچی به نامش
نباشه.
من گفتم بهتون، قبلا هم گفتم، من خودم بچه‌ای بودم که وقتی 2 سالم بود پدرم فوت کرد و مادر بزرگم زنده بودن، از مال پدر من به پدر مادرش ارث رسید، خواهر برادرش همه اون پولو تقسیم کردن بین خودشون. من فردا نگران این روزم که اگه من یه وقت بچه دار بشم اتفاق برای همسر من بیفته، من با یه بچه چی کار باید بکنم؟
هیچی.
آیا اینا تأمین میکنن؟
عزیز من ویلون و سرگردون و بی همه چیز خواهی بود. اصلا من میرم به بدترینش، این واقعیت زندگی. فکر کن همسر نداره. ببین عزیز، تو بی خودی گذشته رو وارد امروز نکن. تو من میگی اون اتفاق بد بوده، حتما. تو من میگی این اتفاق بد دوباره ممکنه بیفته، احتمالش هست مثلا رد، ولی تو که نمیتونی به خاطر روز خرابی زندگی کنی. من که میتونم صبح تو رو برام بگیرم بشنم بیا اگه سکته کردم چی، اگه سکته مغزی کردم چی، اگه سرطان گرفتم چی، حالا اگه دفعه قلبم ایستاد چی، حالا اگه دفعه سقف خراب شد. آخه اینجوری کردم میتونه زندگی کنه. تو زندگی بدی داشتی ولی اونو به اینجا تعمیم نده. الان هم حرف من به تو اینه که تو الان در شرایطی هستی که به نظر میرسه زندگیتون کارش درسته، در اختیار شما نیست، مالکیت شما نیست، کنترل شما نیست. درست، ای کاش بود، حتما، ولی بی خودی برای چی با هم میجنگی؟ برای که به من بگی که اون پدر مادر با پسرشون دشمنن یا به خاطر تو با پسر دشمنن و میخوان همه چیزاش هم تازه ازش بگیرن، زندگیشو به هم بزنن، میفهمم، ولی چنین که نیست عزیز. اونا یه دنیای برای خودشون دارن، یه مالکیت و کنترلی میخوان و به خاطر اون چیزی که تو به من گفتی و حرف میزنی نشون میده تو هم با اونا راحت نیستی. انتظار و توقع نداشته باش عزیز، برو اونا رو همین جوری که هستن بفهم و بپذیر. من نمیگم مثل اونا عمل کن، بفهم و بپذیر. اصلا در این گونه موارد مالی به همسرت نگو، به این مرد اطمینان کن، به این مرد اتکا کن. به اونم الان دارم میگم یه جایی بدونی که هیچ کس بدونه برای توی پسندازی بذاره که ای یه روزی خدا اینا کرده اتفاقی افتاد خاطرش از بابت تو برای مدتی یا اگر فرزند داری آسوده باشه. تازه برفرض که اون خانوادهش بکشن کنار، که چنین نیست عزیز. من و تو که نمیتونیم صبح و غروب برای روزی که بردن منو جراحی کردن و روزی که من تصادف کردم هی فکر کنیم. نه نکن عزیز، در بیا. درست
آقای دوستا، میخوام با تو صحبت کنم. ممنون از اینکه وقت داشتین، خیلی کمکم کردین، متشکرم.
خواهش میکنم. آقای
دوستا مجدد سلام
جان.
آقای دوستا من یه پیشبینی بابت این موضوع کردم، یه بیمه عمر کردم خودمو.
باریکلا.
از بابت اون موردم که آقای دوستا در مورد کار بود، من کار خودم رو دارم صبح تا بعد از ظهر، درآمدم حالا تا حدودی بد نیستش، این کاری که آیدو که مثلا هر دو هفته شاید یک دفعه من دو ساعت سه ساعت حالا بعضی موقع هفته یک دفعه
اصلا هفته
بهشون کنم حالا اگه بازدیدی از جایی باشه انجام بدم
هیچ عزیز من عزیز من اصلا نرو تو دفاع هیچ اشکالی نداره همسر تو رو این زن رو مطمئنش کن خاطرش رو آسوده کن یه راهی مثل همون بیمهی که گفتی یا هر چیز دیگه پنهان کن و این بازی رو تموم کن عزیز این گفتگو از بین میبردتون بیفایده بیفایده اصلا رها کن عزیزم منم از همسرت خواستم سخت تو رو رها کنی بش تو از جانم همه الان ازش قول بگیر بیه یک سال
من رو میرم دنبال کار برای پدر مادرم وقتی که ایشون تماس میگیره چون شما هم گفتیم هیچ وقت هیچ دروغ و هیچ چیزی نباشه ما مجبور من حقیقت رو دارم باورت نمیشه تنها بدن هم میلرزه اینکه تو آخرش
هم مرد ترسو همینه دیگه مرد ترسو تنها بدنش از حرف زنش میتره حق داری برای که اون بازیشو در میاره نه بهش بگو حقیقت رو میگم بگو عزیزم با تو ازدواج کردم تو رو دوست دارم من تو زندگی خودمونو میسازیم بچه ها اونو میاریم مواظبت هستم مراقبت هستم به من اطمینان کن تمومش کن به ایشون هم چاره ای نداره جز که اطمینان کنه و حرف نزنه دیگه ایشون نه حرف نه گله نه شکایت بی خودی هم خودتو اذیت نکن سراغ خانوادت هم میری هیچ اشکالی نداره مواظب همسرت باش مواظب هم دیگه باشید خوشحال شدم با تون صحبت کردم
آیدو تا یه مورد دیگه هم
داشت دیگه ولش کن ببین من کسای دیگر هم رو خط دارم وقت اونا دیگه خیلی چیز میشن از جایی مختلف هم هستن خودت را کن ول کنید دفعه دیگه هم تلفن نکن بستتونه خدافز بای عزیز چنگ و نجبن بعد از چند پیام با ما باشید
خسته این؟
حالا حوصله خرید کردن ندارین؟
وقت خرید کم آوردین؟
نو پرابلم. لیست خریدتون رو آماده کنین؟
تلفنی به سوپر ایرواین سفارش بدین
و همه رو در منزل یا محل کار با دلیوری رایگان تحویل بگیرین. دلیوری رایگان. سفارش تلفنی و دلیوری رایگان، سرویس جدید و متفاوت سوپر ایرواین.
بعدشم بگو. بله، رستوران ایرواین در داخل سوپر ایرواین هم
از این پس سرویس دلیوری رایگان در سراسر اورنج کانتی رو به شما ارائه میده. خوراکای خوش
تهیه شده از مواد غذایی با کیفیت عالی
و بهترین روش‌های پخت سنتی ایرانی رو
با تلفن سفارش بدین
و اونها رو در منزل
یا محل کار
با دلیوری رایگان داغ
تحویل بگیرید.
داغ.
تلفن 949-552-8844
949-552-8844
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان
سرویس ویژه و بی نظیر سوپر ایرباینه. همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب
ستار
هنگامه
و شهرام سولتی
و اجرای موسیقی اصیل ایرانی
توسط علیرضا شاه محمدی
و فریما شهراز سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $580 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
زمان کنسرت و کنفرانس ها
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
جلال
فقط خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که طعم تون نداره،
نمی سوزونه
و بوی بد دهان تولید نمی کنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک فراورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
صدف را در sadaf.com ببینید.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شن، باید هرچه زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاف هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره غبغب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، غبغب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71
خیلی سرده.
همراه شو، هموطن، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
بله سلام، من سوالم راجع به اینه که فوتو اینا رو چجوری باید به بچه ها توضیح داد؟ تا من خودم دو تا دختر دارم، یکیش دو ماه دیگه میشه 4 سالش، یکیش 2 سال و نیمه و یه خواهرم دارم که اونم یه پسر داره که تقریبا 14 سالش میشه چند ماه دیگه. بعد ما متاسفانه مادرمونو پیروز از دست دادیم و خانوادگی کنه خیلی نزدیکی، یعنی مثلا این بچه ها خیلی مادر بزرگشون میدیدن، خونش میرفتن یا با هم بیرون میرفتیم و اینا.
ببین عزیز، اولا متاسفم و تسلیت میگم، اما نکته اینه که بچه ها تو این سن و سال مفهوم خاصی ندارن و ما همیشه ماجرای مرگ به این دلیل آزار اون میده که یا به گذشته فکر میکنیم یا احتمالات آینده. بچه ها اینو ندارن. بنابراین اولا به تو بچه های خودت رو خیلی راحت باید بگی مادر بزرگ مردن، چون فوت و اینا هم بچه نمیفهمه و اگر انگلیسی حرف میزنی مثلا دد هست. و مهم اینه که به طریقی بیان بشه که بچه وحشت نکنه و احساس خاصی نش بشه. خودش هم برخ از قول ممکنه هیچی ندونه. تا اونجایی که حتی فرض کنید بچه 2 سال و نیمه ممکنه 5 ثانیه بعد مثلا به تو بگه که مثلا این کاره میکنیم یا بستنی به من میدی یا اونو به من میدی یا چنین با این، یعنی اصلا براش مهم نخواهد بود. مهم وقتیست که حال ما رو ببینه که اون روش اثر میذاره. بنابراین با اون دوتا که باید گفت، اگرم بچه حرفی زد، سوالی کرد، در حدی که فهم و درک بچه هست یه پاسخی باید بهش داد. نداشتی میگم نمیدونم، یعنی هیچ اشکالی نداره درباره این موضوع که ماها گنده هام هیچ کدوم نمیدونیم به بچه هم بگیم نمیدونیم برای که کسی نمیدونیم. در خصوص پسر 14 ساله باید یه مقدار مقدمه چی؟ یعنی باید ذره اول حرف زد که به هر حال مادر بزرگ چنینه، آدم ها خیلی که مسن شدن، مریض شدن، ممکن اتفاقی براشون بیفته. الان حال مادر بزرگ
اون تا این حد میدونه که حالش خوب نبوده، بیمارستان بوده چند روز، بعد همش بهش گفتیم که مثلا خیلی حالش خوب نیست، خیلی دیگه دکتر امید ندادن، اینا رو آمادگیشو بهش داد.
بسیار کار درستی، یعنی اونو میشه کمی اگر تو مسیره که بهش داد، اگر نه یه مقدمه چینی کرد که حالا ممکنه حتی نیم ساعت طول بکشه و حرفای مختلف و بعدم بگه مثل اینکه چنین شده. و اون کسی که میگه باید مطمئن باشه خودشو میتونه تا حدودی کنترل کنه، باید که بازم اون پیام
سه خواهرم خیلی میتونه
خودشو کنترل کنه. آکی، بنابراین میتونه اون حرفو بزنه عزیز. بعد اگر حرفای زد جواب بده، ولی اگه چیزی هم نمیدونه که مثلا الان مثلا اون کجاست الان، من
چه میدونم قربونت برم. یعنی حرفی که خیلی راحت باشیم، چون ما برخی از وقت فکر کنیم باید برای بچه ها جواب داشته باشیم یا باید بتونیم توضیح بدیم. گفتم بزرگان هم به قول معروف گفتن فسانه یا در خواب شدن، هیچ کس تا به حال حرفی در این باره ها نزده که اصلا معنایی داشته باشه یا پایه‌ای داشته باشه. بنابراین ولی باید خبرش رو داد و هرچند زودتر بهتر، چون پنهانکاری و بازی فرق میکنه. تو سنهایی تا 5-6 سال چون بچه احساس خاصی راجع به این موضوع پیدا نمیکنه، باید خبرش داد.
من خودم به نفس حرفتون رو قطع میکنم، خودم 7 سالم بود که پدرم از دست دادم، ولی خیلی اصلا با مرگ چیزی نمیفهمیدم، فقط همون حال اطرافیان و اینا رو الان یادم میاد.
دقیقاً عزیزم،
خیلی اگه بخوام بگم مثلا میفهمیدم که مرگ یعنی چی، اصلا خیلی هم ناراحت شدم، شاید موقع اصلا خیلی هم ناراحت نشدم.
من دقیقاً موضوع مال همه هست عزیزم، یعنی به راحتی بچه‌ها تا بعد از 30 ثانیه میرن دنبال زندگیشون. ببین همیشه موضوع مرگ، گفتم برای بزرگا گذشته و آینده مرتبطه و یا خون اون حال مرگ یا ارتباط که برقرار میکنن، و مورد بعدش اینه که برای بچه ها فرض این که چی شد. یعنی اگر فرض بفرمایید که فرض کنید بچه های شما برگردن بگن مثلا خونه مام بزرگی که میرفتیم مثلا از اون شکلات ها مام داد چی، به خودم برات اون شکلات ها رو میخرم، دیگه موضوع منتفیست. یعنی چون برای او الان اینه که خونه مادر بزرگ اینجوری بود، و بنابراین تنها چیزی که بچه ها نسبت بهش حساسن اینی که چه چیزی رو از دست میدن یا نخواهند داشت، اون چیزی که براشون محسوس و ملموس. البته نه برای 2.5 ساله، ولی برای 4 ساله شاید یه چیزه. مثلا دیگه نمیتونیم بریم اونجا بخوابیم، نه عوضش خونه اینجا میخوابیم و رخت خوابت هم که خیلی خوبه و عروسکات هم که مثلا دوربرتن و اسباب بازیات هم هستن و بابا هم که میاد و منم که هست. یعنی یه جوری درستش بگه این که گویید چی نشده، چون اگر اونا به این نتیجه برسن که اتفاق خاصی نیفتاده و مسئله ویژه‌ای نیست، اونا هم ازش میگذرن. چون همیشه همونطوری که خودتون گفتید بچه ها ببینن دوربری ها چه میکنن، به همجاز که اولاً یک در محلی که بچه ها آدم ها بزرگ زاری میکنن و شیون میکنن که خوشبخت نمیکنن،
اونه مثلا یه جای دیگه رفتیم که
بچه‌ها دور بندن. دقیقاً عزیزم، یعنی بلا فاصله باید بچه‌ها رو تحویل یادم مطمئنی داد که برن. دوم این که یه موقع مراسم تشییع جنازه و اینا رو اصلا من باش راحت نیستم، مثلا خاک سپاری رو، برای که برای بچه‌ها بسیار آزاردهنده است. من از بچه‌هایی که یه همچین تجربه‌ای داشتم حرفای شنیدم، مثلا نمی‌خوام تکرار کنم، برای که دیگران رو هم اذیت می‌کنه. ضرورتی به نظر من تا بچه 16 ساله نداره، مگر اینکه یه اصراری تو بزرگسالی اونم مثلا 14-15 به بعد داشته باشه، اونم باید مواظب شه کسی باشه که اگر نخواست چیزی رو ببینه یا باشه بتونن جداش کنن، برای که اینا اون ذهنیتی که و یا اون خیالاتی رو که میبافن میتونه مسئله باشه. بچه ها میتونن برن اونجا، این که بیاد جسد رو ببینه که صورت رو، اینا از اون کارهاییست که در گذشته به دلایل دیگری میکردن و به نظر من موضوع منتفیست. مراسم یاد بودی ای گرفته میشه مادام که حالت عادی داره و یک جمعی هستند و حالا یه حرفای زده میشه و دعای خونده میشه و هرچی، اونا مسئله نیست که بچه ها بیان، ولی نه اینکه طولانی مدت بمونن، کمی بیان و برن، که اون سابقه این همون مطلبی که شما راجع گفتید یه خاطره برای شما میذاری که مثلا بعدش هم یه رفتم جایی خیلی ها اومده بودن، خیلی ها بیشترشون هم مشکی پوشید و یه چنین چیزی برای بچه ها معمولا یه معنایی پیدا میکنه و یه نقطه عطفی که در تخیل تنها که چه خبر بود یا چی شد، یا گفتن یه یاد بودی هم بود من که اونجا نبودم، حالا فکر کنن اونجا چه خبر بوده، اونو قرار نمیده، ولی که عمدن اومدن اون رو حس کردن. اون هم مثلا ممکن 10-15 دقیقه باشن دوربر یه چرخی بزنن و بعدن یکی ببرد چون که اونجا نباشه. بنابراین اصولا تجربه مرگ در دنیای امروز که ما دوربر اون حوادث مربوط به کشتن حیوانات و اینا به صورت نیست که ببینیم و مردن آدم ها و خاک کردنشون و از جایی که میریم صبح و غروب از دم قبرستون رد بشیم و یه ده بخوان برن زیارت اهل قبور، چون اونا خیلی کم شده عزیز، مواردی از این قبیل هم بهتره من تو خیلی جدی و مهم نگیریمش، برای که برای بچه ها مهم هستن نیست.
بعد آقای دکتر مثلا خونه مامانم که میرفتیم، مامانم چون یه مثلا خیلی از خونه بیرون میومد همش خونه بود، حالا مثلا من خودم فکر کردم که شاید بهتره یه مدت نبرمشون.
نه اصلا دلیل نداره اونجا دیگه برم.
من برای
که حتی کمتر برم بهتر.
آره آخه اونجا کی هستن؟ پدر هستن یا
خواهرم؟ نه خواهرم با شوهر دو تا خواهر دارم، یه دونه خواهرم با شوهرش میدازه.
نه اگر اون هستن اصلا مسئله نیست، اصلا به رو خودتون نیارید، چون اون چیزیست که شما جای خالیشون رو میبینید. اونا حتی ممکنه برن بگن امام بزرگ نیست، بعد بگن اگر امام بزرگ کاری برای بچه ها میکرد اون کار رو برشون بکنید. یعنی حرف این است که مثلا خاله اون چیزایی که اون میکرده، یا غیر از این که بتونه حضور خودش و ارتباطش رو، اون رو نمیتونه کسی به نوعی تقلید کنه، ولی بقیه چیزا رو برای یه مدتی انجام بدید و بچه، ولی یه مدتی هم نرن بچه هایش کنه، قسم از این مدت حتی ممکنه مثلا دو هفته یه ماه باشه ها. علت چه این است که زمان برای بچه ها خیلی خیلی آهسته حرکت میکنه، یعنی که حتی برای بچه 4 سالتون یه ماه مثلا تقریبا، یعنی 6 ماه مثل کسی است که 6 ماه جایی نرفته.
بعد حالا من بهشون بگم مثلا بگم مسافرت رفته؟
نه بگید مردن عزیز، بعدا مسئله خواهد بود. نه خیلی راحت لغت مرگ رو به کار ببرید. یعنی من اصلا مشکلی با اون ندارم. بچه ها یه تصوری دارن، حتی من مطمئنم وقتی بهشون بگید میبینید حتی بعد از 5 ثانیه رو لغت ممکنه نمونن. داره که حتی خب مرده مرده، این چون اصلا عادی عادیه.
بله.
چون گفتم هیچ مفهومی از اون رو، یه تعریفی از اون رو، یه ارتباطی با هیچ چیز رو نمیدن. پر مثلا ممکنه بگه یعنی دیگه اونجا نمیریم، یعنی دیگه اونجا نیستش. شما میگید نه، چون اگر خودتون یه دفعه تحت تاثیر قرار بگیرید و مثلا فکر کنید که چه اون آرزوهایی داشت و دلش میخواست اینو عروس یا داماد ببینه و بزنه زیر گریه بچه، اون موقع وحشت بود. چون ما اونه که اذیتمون میکنه. میدونی من خودم یک دفعه یه تشییع جنازه رفتم، الان رو ختم نخواهم گفت، خب ایستاده بودم راحت و آسوده، بعد مجبور بودم برم، رفتم. ولی وقتی که مادر اون کسی که یه جوونی بود فوت کرده بود یه حرفی زد، من برای مدتی اصلا میتونم خودم رو کنترل کنم. با وجودی که علت چی بود که اون حرف اون ضربه بدی به من بود، در حالی که خود مرگ اصلا موضوع من نبود. بنابراین وقتی برای یه آدم بزرگی هم حرف هاست، اون دل سوختن هاست که آدم رو اذیت میکنه، نه خود مرگ، برای بچه که اینو نداره اصلا جایی برای نگرانی.
حالا مثلا بعد از یه ماه و دو ماه ببرم که اوکیه دیگه،
حتما. ولی سر قبر و اینا اصلا نبرید.
نه
اونا اصلا جایی نه.
بعد یه چیز دیگه آقای دکتر، به وقت وقتش
نه عزیزم،
مادرم ناراحتی قلبی داشتن ولی واقعا فوتشون ناگهانی شد و این خواهر بزرگ من همش داره خودشو اذیت میکنه، عذاب میده، میگه چرا من زودتر نبردمش تو بیشه دکتر اگه
میبردم. میخوام
ببینم که اینا چجوری
نفسه. خب آخه اون یه مرحله خیلی عادی عزیز، ما وقتی با یه موضوعی از این قبیل رو میشیم یه مراحل پنجگانه پشت سر گذاشته میشه. مرحله اول دینایل و انکاره، یعنی حالا به گونهای اصلا نمیخواییم بپذیریم، حتی میریم اونجا فکر کنیم خب الان میاد در باز میکنه. خب دوم مرحله انگر عزیزم، یه خشمه که پیدا میکنیم به طور کلی، حالا با خودمونه با دیگرانه. سوم مرحله بعدی که پیدا میشه به نوعی چونه زدنه، من باید این کارو میکردم یا باید اون کارو میکردم، چرا اونا نبودن، چرا دکترش من نگفت، من به دکتر گفتم که بیارمش، گفت نه حالا باشه بعد از تعطیلات، یعنی یا تقصیر من بود، من گفت بریم، ولی من گفتم حالا بذار مثلا فرض کنیم بعد از سال نو میریم برای که بیمت چه نه.
اتفاقا همیشه هم برعکس بوده، ما همش فکر میگفتیم بریم، خودش میگفت نه منو ول کن
میخوام بیام. یعنی میدونید، یعنی اون میرسه تو اون چونه زدنی که داریم که بشکن بارگنینگ، چهارمش میفتیم تو دیپریشن. یعنی وقتی همه اینا رو انجام دادیم معمولا یه حالت غم و اندوه شدید حتی تا مرحله افسردگی پیش میره و بعدش مرحله پنجم پذیرشه و اکسپتنسه. برای این مرحله دینایل، انگر، بارگنینگ، دیپریشن و اکسپتنس، این مراحل پنجگانه ظرف یکی دو ماهی معمولا میان و میرن و بنابراین ظرف شش ماه هم کاملا سیستم رو به نوعی خالی میکنن. این است که به هر حال این پروسس که درگیرش هستید. منم کسی که از این حرفا رو میزنه بذارید بزنید، کسی هم قرار نیست براش توضیح بده، چون خیلی از وقتم این حرفا رو میزنه برای که خودشو خالی کنه. اگر شما جلوشو بگیرید برمیگردونه، دوباره احساس بدتری میکنه، ولی هیچکس مسئول نیست. برای مهم اینه که اگر ما نیت و هدف اون این بوده که یک کسی رو دکتر نبریم که فوت بکنه، خب بعد مسئولیم. ولی این که ما خودمونم صد دفعه قرار بوده بریم دکتر نرفتیم، حالا یه دفعه شه که تبدیل میشه به چیز بعدی خطر من.
نیستی
حالا
فقط پس
چیز
کنیم
که
این بچه ها رو هر چقدر میتونیم مشغول نگه داریم با دوستاشون.
دقیقا دقیقا، ولی بهشون بگید خودتون خواهید دید که مثلا جا میخواد چی اهمیت داره، حتی اگر چون فاصله سنشون
کمه ولی تو سنای پایین اصلا جدا جدا هم بهشون بگی. یعنی اول به بزرگه بگید بعد به کوچیکه بگید، چون ممکنه مثلا یکیشون یه واکنش نشون بده وقت دومی به خاطر واکنش اون بلا و بعد اون بزرگه هم که اصلا قصهش فرق.
بله.
برای خوشحالم بودم. مرسی از
شما.
تایش خدا نگهدار. شنگ رنجمن بعد از چند پیام با ما باش.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
من تناز نباتی، مشاور در امور بیمه به نمایندگی از کمپانی فارمرز اینشورنس هستم. تجربه و تخصص من دریافت بهترین و مناسبترین پکیج های بیمه مانند بیمه منزل، اتومبیل و بیزنس برای شماست. ما پلان های بیمه شما رو به رایگان و به دقت مرور می کنیم تا مطمئن شوید که مدارک بیمه شما دقیق و به طور کامل قابل استفاده است. با من تناز نباتی تماس بگیرید. 310-776-88-33 310-776-88-33 عضو 08.
من سوها دردشتی، لایسنسد مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
شیرین جان، کجای قربونت برم؟
چیه چی شده؟ باز دوباره مهمون دعوت کردی؟
نه، پاشو زود آماده شو، امشب جای دعوتیم.
ایوا، من که آمادگی ندارم، تو هم واسه خودت یهو برنامه میذاری.
بچه شدی؟ تو که همش میگی آمادگی ندارم. پاشو حاضر شو که میدونم نمیخوای غذاهای خوشمزه پانتئا رو از دست بدی.
پانتئا؟ چدی؟ بازم کیترینگ پانتئا؟ پس تا شما یه چای بخوری من حاضر شدم.
برو بریم عزیز جان.
کیترینگ پانتئا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود.
اسپیشیال این ماه گیف سرتیفیکیت به ارزش $100 همراه با اردر بالای 50 نفر.
949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتئا. جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزن، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزن، عضو 08.
اگر از برنامه‌ریزی های مالیتان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services Inc. ارائه می شود. عضو فینرا SIPC.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم. بفرمایید.
الو با منی؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام عرضم آقای دکتر.
سلام بفرم، خواهش میکنم.
ببخشید من از برنامه شما خیلی دوست دارم گوش میکنم واقعا هم خیلی یاد گرفتم در مورد این که فرمودیم مثلا بعضیا بچه میشن یا اینا دمنشیا میشن. وقت من اولی که اومدم آمریکا در حدود 2-3 سال برای سازمان بزرگ این کارا رو میکردم، کارگیور بودم، ولی مثلا اونا مثل هلن کلر بودن، آلمو دمنشیا داشتن، دمنشیا داشتن، من همه این چیزا دیگه برای من خیلی آسان تا تونستم روزا درس بخونم و من بتونم یه کار دیگه بکنم که کردم. ولی الان خواستم با یه خانواده ایرانی کار کنم، ولی اینا مثل که خیلی مشکله با خارجی ها آسان سره، ببخشید که اینو میگم. وقتی در زمان وقتی که من ایرانم بودم، وقتی که به دوستم گفتم که دکترن اونا شما رو خط تلفن به مردم کمک میکنین، خیلی تعجب میکردم و اسم شما رو شنیده بودم. حالا من با این خانواده یک ماه و نیم آشنا شدم. میخواستن این خانم 98 سالشه، دمنشیا داره، از تاریکی میترسه، خیلی زود ناراحت میشه، بون ناراحتش میکنه، بوی غذا، از تنهایی وحشت میکنه، از در آوردن لباس و پوشیدن عکس العمل نشون میده. این کارا فردا ها هم باید از ساعت 4 بعد از ظهر بکشیم که کسی نیاد، این لجبازی میکنه. حالا توی خانواده که ما کرگیور هستیم، من هستم و یه خانم افغانی و یکی از دختراش، که اون دختراش فقط 48 ساعت ویکند کار میکنه و این خانم افغانی هم شبا کار میکنه، من روزا کار میکنم. الو؟
بله میشنوم تون عزیز.
آره معذرت میخوام که مزاحم شدم.
نخواهشون.
حالا بله، حالا این خانم که خواهر عزیز افغانی هستن، این جای دیگه پول میگیره، نباید که مثلا ظاهر باشه. اگه نرسی، دکتری، نمیدونم حمام، نظافتی هست که من جلو بستم، من درگیرم.
نفهمیدم ایشون چی نباید یه کاری بکنه، بر اساس چی؟ نفهمیدم موضوع چی شد. خانم افغانی نباید چه کارایی رو بکنن؟ اونو نفهمیدم عزیز.
آره ببینید، اینا یه پولی از دولت میگیرن که این از اینجا باز نقد میگیرن و نبایستی که از مثلا دو تا کار بکنن.
نه متوجه هستم. اوکی.
آره وقت برای این تا نرس در میزنه یا اگه بخواد زنگ بزنه نان وان وان، همش من بایستی. من اصلا این واوه، من اصلا میترسم، همچی چیزی من تا حالا تو عمرم ندیدم. حالا اینا همه تموم شده، اشکال نداره، من با این که جدیدم همه کارو به من انداختن، ساعتای کارو عوض کردن اینا. بعد به دخترش گفتم که خانم عزیز، دیروز من دیگه ناراحت شدم، گفتم خانم عزیز، این که یکی از دختراش، البته هنرمند، نقاش، حساس، دادا دادا دا. و گفتم خانم عزیز، همه این کارا رو دوست من انداختی، یکی که خواهرته فقط ویکند کار میکنه، این خانومم که افغانی میگه 3 ساله داره کار میکنه، اینم داره برای من دوتایشون بازی میکنن، میگن در حیاط رو باز کن، در گاراژ رو باز کن، در رو چیز کن. من برای اون بار هر وقتم پا میشم اتفاقم در رو باز کنم، مادر میترسه، گریه میکنه که تو داری کجا میری، مریض دیگه، نمیفهم، گریه میکنه.
حالا شما برای چی میگن در حیاط رو باز کن، در گاراژ رو باز کن؟
که این خانم بیان تو، یکی از همه خانم افغانی.
ها اگر اون خب در میزنه که با درش رو باز کنه، نه؟
کلید داره، خب بیا تو، کلید داره
در. خب چرا این کار رو نمی کنه؟
نمیدونم والا.
خب باید به اون بگید، باید بگید در رو بازی میکنم، خب کلید داری بیا تو خودت.
من گفتم بهش، حالا هی میگه بعد رفته، برای همین با من بعد شده.
آخه یعنی چه؟ آخه نصب کنید، من نمیدونم، من اگر کلید یه خونه رو دارم، خب حتی خودم ترجیح میدم که کلید رو بنازم در باز کنم بیام تو، چرا در بزنم که باید در باز کنه؟
در گاراژ باز کنه، در چیز، از در حال باید که بریم تو گاراژ که پلو هم هست، یاد تشریفاتی نیست، این در رو بزنم بیاد تو، چون که میخواد با ماشین بیاد تو که دیگه راحت باشه که نره بیاد.
خب پس خب. بنابراین میگه من مثلا در میزنم، شما در گاراژ رو باز کنم بیام تو، که من دو دفعه این کار رو نکنم. خب حالا این که موضوع آره. مهمی نیست هست؟
نه مهمه برای من، من نمیخوام برم برای اون باز کنم. من مگه کیم؟ مگه اون برای من باز میکنه که من برای اون باز کنم؟ حالا بعد از این منم حالا ماشینم رو میخوام از فردا همونجا پارک کنم، بگم چیزه. وقت تو پامیشم، حالا من باز کردم، ولی تو پامیشم مادر گریه میکنه، صدای بیب بیب میخوره، در این سکوریتی داره در صدا میده، تا میگه بیب بیب این مادر از جا میپره و بیا درست کن، نیم ساعت گریه میکنه تا بفهمه که بابا اون هست. میگم من نمیرم، آخه من جدیدم، براش میترسه، همه چی براش مثل وحشت.
با دومنشیا و اینا آشنا هستم عزیز اینا.
آره خیلی بر من سخته، چون حالا بازم خدا رو شکر که به من میخنده، عادت کرده اینا، ولی این خانوم همش توقع داره این از اون، این از اون. اون خواهرشونم اگر من یه حرفی بهش بزنم میره به خواهر دیگهش که رئیس مثلا، اون میگه و همه کی چیز میشه. گفتم خانم عزیز شما یه دفتر بذارین من اینجا بنویسم که این نهار خورده، داروت نگو، ما تا حالا دفتر نداشتیم، ما اینا رو اصلا نمیدونیم چی کار کنیم. حالا بعد از یک ماه دیروز قبول کرده که من دفتر بنویسم. وقت بعد خواهرش اومد، ویکند بود، گفتش که این مامانم نهار خورده یا نه دستور میداد. گفتم خانم عزیز من اونجا نوشتم، ولی با لحن بد بهش گفتم برو هر چی میخوای تو اون بخون. آمپول فلورسانت زدن این کار کردن، ولی خیلی روز بعدی ما داشتیم اینو به سختی. من لباس پوشیدم، میگم من پوشک نمیخوام، نمیدونم کفش پاشنه بلند میخوام. پدر منو در آورد تا بردمش دکترو. حالا به خانومه گفتم، گفتم عزیز من چرا فقط من بنویسم؟ اون خانوم که میگه من نمینویسم چون نمیخوام هیچ سندی جای نوشته داشته باشم، کارم درست نیست. خواهرم که خواهره نمینویسه. من بدبخت این وسط شدم، همه کاره و هیچ کاره. به خانمه گفتم، گفتم چرا فرق میذارین، چرا اینا؟ گفت نه حالا بعد از این میگم که بنویسم. گفت فقط اون صبحونه میده. گفتم خب صبحونم ساعت 2 صبح داده، به من نگفته وقت زور، من نمیدونم گشنشت گشنشت. بعدنم این یه روز میل داره یه روز میل نداره، چرا شما فکر میکنید که من این چیز میکنم؟ گفت نه مادر گریه کرده بعد از اینکه من رفتم، گریه کرده با از این حرف. گفتم گریه کرده به من گفته که یه دختر دیگه ای داره، این 10 سال نیومده دیدنش، حالا چی کار کنیم؟ وقتا هم برادرش هم که دکتره گفته من اینو میارم، ولی بازم نیورده، 2 ساعت هم راهه. حالا شما میگید چی؟ گفت ای این چیزا اومده. گفتم آره این حرفا رو میزنه، بعدن هم همش میخواد بره تو پوچه، من نمیذارم بره، ناراحته. یهو میخواد مثل وحشی میخواد بره تو کوچه و داد و بیداد کنه که من با یکی داره حرف میزنه. بابا هیچکی جلوت نیست، به کی داره حرف میزنه اینا؟ من نذاشتم بره بیرون، درم صندلی پشتش گذاشتم، نخورم بستم که نتونه بره بیرون. آوه این حرفا رو زدم، خانومم یه خود گوش کرد، گفت خیلی خوب حالا ببینیم چی میشه. آها منم بیشتر از مثلا 1500 تا در ماه نمیتونم کار کنم، در صورتی که اینا به من 1700 تا ساعت دادن. بهش گفتم این 200 دارم از دولت، از حقوق من بازنشستم کم کرده، هنوز نه پول گرفتم نه چیزی، از اون ور نامش اومد، نشونش دادم و اینا. حالا میگه که ما شما رو دوست داریم ولی شما نمیخوای با ما بسازی. میگم بابا جان من که تازه اومدم، اولا نمیگه این چه غذایی میخوره چه دارویی میخوره، همش اینا فکر خودش. نه اون خانم افغانیه میگه غذا میپذی خود بیشتر بپز منم بخورم، دستام درد میکنه کار بکن. اون خواهرتونم که باش نمیشه اصلا حرف زد، اگه من هر حرفی بزنم برعکس میفهمه، برعکس میفهمه، میاد به شما میگه اصلا یه شری میشه. گفتم من مینویسم هر که خواست بره اون رو اونو بخونه، از من یک کلمه نپرس.
آخه شما با این حال و وضع خودتون، شما چند سالتون عزیز؟
من الان 60 سالمه.
خب شما با اینجوری که اینقدر حرص میخورید که از با در میاید؟
آره آخه حرص دروغی میدن، میدونین اینقدر دروغ میگن.
آره بیدن حالا نه میفهمم شما چرا گرفته تصمیم دارید همه خوب باشن و درست عمل کنند اینا، اونم تو یه کاری هستید که با یه آدمی روبرو هستید با این بیماری که هیچ حالش کارش نه معنایی داره نه جهتی داره نه هدفی داره. حتی شما مثلا فرض بفرمایید به من میفرمایید گریه میکنه، من هیچ وقت اینو به عنوان یه آدم عادی نمیبینم که گریه میکنه. یعنی یه کسیست توی چارچوبی که یه موضوعی به گریهش میندازه و همین، و بعدم شما اگر بخواید نسبت به این مسائل در این حد اصلا قبول، همه حرفای شما درست، همه کارهای اونا هم غلط، ولی اگه بخواید اینقدر حساس باشید که اون میاد تو انتظار داره من در گاراژو براش باز کنم به من چه، خب شما که 50 برابر 100 برابر باز کردن در هر اندازم زحمت داشت باشه به خودتون رنج میدید.
همینطوره.
آخه این که شرط حق نیست که من بگن یه دلار بده، من یه دلار ندم ولی 100 دلارمو پاره کنم بریزم دور تیکه تیکه کنم، بعد دلم خوش باشه که یه دلار به اونا ندادم. شما من میگید انتظار اون خانوم یا خواهر نامربوطه، درست نیست، میگم با تون کاملا موافق، ولی شما چرا حرص میخورید عزیز؟ اونم توی این نوع محیط ها با این نوع رفتارا، یعنی اگر آدم کوری کری لالی پیدا نکنه که از پا در میاد عزیز. یعنی شما اگر بخواید اینقدر حساس و شکننده باشید در این قلعه سنگواران خورد میشید، یعنی شما خودتون آخر کارتون میفته به بیماریای از این قبیل. نکنید عزیز، ولش کنید. شما بهتون میگه این در رو من باز کنم، یا که بیا در بزن من در تو باز، بدش کن. این که من چرا باید در اونو باز کنم، یا به شما میگه غذا یه ذره بیشتر درست کن من شبم بهش برم، خب بیشتر درست کن، به جای اینکه یه فرض کنید واحد هرچی از بریزید دوتا بریزید اونم باشه، از اون طریق خودتون راحت دارید، به شما مربوط نیست، وظیفه شما نیست، مسئولیت شما نیست، ولی یه کسی از شما یه چیزی میخواد براش بکنید. من نمیدونم که بعدش چه هست، ولی من حرفم فقط اینه که زحمتی که شما الان اونها ازتون میخوان ای بسا رنجش دهه، ولی حرصی که شما میخوادی رنجش برای شما هزار.
آره هم واقعا همینطوره. اون وقت مثلا روز جمعه پوشک تنش نکرده، حالا شب من میبینم که یه رفته در شیر پوشک پاش نیست، حالا باز اون خانم افغانی پاش کنه که شب دخترش میاد این پاش نبوده، ولی هیچ جایی هم شاش و ماش نکرده، ببخشید هیچ کاری هم نکرد، ولی اون دخترش میگه چرا چک نکردی ببینی این پاش نیست. گفتم بابا جان صبحی اون پاش کرده، به من گفته مثلا قبل از من پاشه، در صورت که پاش نکرده. گفت تو چک کن. بابا من چک کردم، بعد مادر در میادن، بعضی وقتا در میادن.
Right. حالا اصلا اون البته اون دختر خانم هم که همچین مادری داره تو این شرایط اینو بهانه گیری ها و اینو حرفا رو نباید بزنه، و یا مثلا ممکنه فقط توجه شما اینو جلب کنه که چون مادر اگر پاشم باشه در میاره ممنون میشم اگر شما هر چند وقت یه دفعه چک کنید که موقع برای خودتون زحمتی نشه. یعنی حرفا رو آدم میتونه با مهربونی و در این حال مواظبت به دیگری بگه و ازش بخواد، یعنی اون با اون حالت نمیدونم فرماندهی و فرمان برداری که اینجا کار نمیکنه عزیز.
همینطوره.
اگر روح همکاری و محبت نباشه که آدم از پا در میاد. بنابراین شما میگید جدی نگیرید. بنابراین شما با این همه حساسیت هم رفتید چغل انتخاب کردید. ها. مثل آدمی میمونه که از خون میترسه بره مسئول گرفتن خون از مردم بشه.
نه به خدا، من میگم اون داشتم اصلا دمنشیات اون یکی هم چیز میشد، هی 5 ساعت به 5 دقیقه چیز میگیره، بس میگیره
نه
اونا بعدم دنبال من راه میفته انگلیسی، همین اصلا انگلیسی رو از اونا یاد گرفتم، هنوز که هنوزه با هم دوستیم. گفتم حالا برم با ایرانیا.
نه شما همون برید با خارجی ها، اینا مریضای خارجی بهتر از مریضای ایرانی هست. به هر حال مواظب خود تو باشه، قدم پیش نخورید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر یه سال دیگه وقتی که میخواد بره بیرون انقدر خودشو به در و دیوار،
اصلا مهم نیست، شما که نمیتونید بذاریدش بره عزیز، چون گفتم اونا حالا مثل بچه میمونه که بهانه میگیره دیگه، از بچه هم بچه تره، اگر بچه بود که خوب بود.
راست میگی.
هر حال موضوع خودتون باشه. خوشحال شدم با تو صحبت. مرسی عزیز. خدا نگهدار.
خدا.
شنگ و نجمن با ما باشه.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
ستار،
هنگامه
و شهرام سولتی
و اجرای موسیقی اصیل ایرانی
توسط علیرضا شاه محمدی
و فریما شهراز، 3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسنادای مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $580 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
زمان کنسرت و کنفرانس ها
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
تالار مجلل کسپین تنظیم می کند کریسمس و سال نو میلادی امسال 23 و 24 دسامبر. فرشید امین
از طرف عشق من حرفی بزن بگو تو رو به خدا تو دلت مال کیه.
25 دسامبر شهلا سرشار
بعد تو گریه
یا یکم دسامبر و اول ژانویه حمید طالبزاده.
چی آرومه من چقدر خوشحالم دیشب از سیحالا.
دوم ژانویه قاسم گلی و ارکستر اختصاصی کسپین.
You said to me I love you very very much very very much.
کریسمس و سال نو میلادی امسال کسپین. تلفن اطلاعات 949-651-84-54.
یه دکتر خوب و مطمئن به این معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تا 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکال هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. 310-855-71-71 310-855-71-71 برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
اسپشال ویژه این ماه جوویدرم فقط $399.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من یه سری مشکلاتی دارم که اخیراً یعنی آخرین مشکلی که الان دارم و باید تصمیم بگیرم که ببینم چیکار میکنم اینو میگم. حالا اگه برگشتیم به عقبم که خب مشکلات زیادی هستش. ما تقریباً 12 ساله که مهاجرت کردیم آمریکا. من ایران مدرک MD رو داشتم و تقریبا 5 سال توی مرکزی به عنوان کاردیوواسکولار تکنسین شروع به کار کردم اونجا. بعد این وسط مسائلی پیش اومد و همسرم اومدیم. همسرم خب دیپلم داشت و خیلی سخت بود براش اینجا و مرتب هر کاری که میکرد میگفت که من زبان نمیتونم اینجا یاد بگیرم، نمیرفت کار کنه. و البته اینو بگم که پسرم، همسرم پسر پنجم خانواده است و خیلی متکی به برادراش بود و علتی که ما مهاجرت کردیم و من تصمیم گرفتم بیام اینجا همین وابستگی اون به برادراش بود و اینکه همش هیچی همه چی داشتیم ولی در واقع هیچی به نامش نبود و تصمیم گرفتم من یعنی با هم تصمیم گرفتیم بیایم اینجا بچه‌هامون یعنی اومدیم اینجا که در واقع فکر میکردم شاید بتونیم رو پای خودمون بایستیم بیشتر ایشون من از خودم مطمئن بودم ولی
هر دوی شما چند سالتونه؟
من 52 سالمه همسرم 57 سالشه
خب اون وقت
بچه اول
خانواده نه اونش مهم نیست فرزند چند تا فرزند دارید با چه سنی؟
بله دو تا پسر داریم پسر بزرگم 27 سالشه کوچیکم هم الان 19 سالشه 27 سالم که ما وقتی مهاجرت کردیم تقریبا اینجا 15-16 سالشه یعنی اول های سکول رفت مدرسه زیاد نتونست خودشو بکشونه و به زور دیگه بعد از یک سال دیپلمشو به زور ما مجبور کردیم هی خلاصه به زور این دیپلمشو گرفت و بعدش هم دیگه بیزینس خون مونتا تموم نکرده بیزینسش و الان یک کمپانی برای خودش داره ولی هنوز بهش درآمد نمیده با ما زندگی میکنه و ولی کوچیک هم از همه اولش خیلی ادوانس بود و اینا الان هم کالج از آگوست امسال رفته کالج و کامپیوتر و ریاضی هندسه میجرش داره میکنه و وضعش خیلی خوبه تو کالجش خوبه منتها مسئله من الان حالا اونا که بمونه مشکلی داره مشکل خودمه من وقتی اومدم اینجا میگم کار میکردم تو بیمارستان بعد موقعیتی برام پیش اومد و اومدم نتروپاتیک سکول و اینجا دو مرتبه رفتم اونجا البته به هم کردیت ها دادن منتها تو زبان مشکل داشتم و این حرفا تقریبا 96 کردیت به هم دادن ولی بالاخره از اول شروع کردم 15-16 تا کردیت من استفاده کردم اینجا اندیمو گرفتم 2013 ولی چون خونم منزلم خونهی که خریده بودیم تو استیتی بود که آنلایسنس بود برای نتروپات و من نمیرسم چی کار کنم یک جا ببرم پیدا شد رفتم اونجا من تو اونجا آنلایسنس بود و بعدش هم بعد چند وقت با یه خانم دکتر ایرانی کار میکردم بعد دیگه حالا لایسنس واشنگتن استیت گرفتم با لایسنس آریزونا رو یه جا برام پیدا شد اومدم اینجا سه ماهی بود که اینجا بودم با یه سنتری من خودم احساس میکنم که با اینا مچ نمیشم با این سنترهایی که خب بالاخره اینا هستن اصلا نمیتونم تو
چه جور سنتری هست یعنی سنتری است که با چه نوع پزشکی
بله آکیوپانکچر میکنه فیشیال میکنه و ناتوروپاتیک دکتر هم هستن من که اومدم اینجا 90 دیز با من قرارداد بستن که بیام 90 روز اول رو بعدشم بشین منتها این 90 روز اول من که اومدم پزشکاشون همه رفتن و من ترین ندیده بودم اولین دومین روزی بود که من تازه داشتم و اینجا کاملا نگاه کنید من از یک آنلایسنس اومده بودم به لایسنس یعنی که تازه بیمه ها اینا هیچ کدوم رو من باهاش آشنایی نداشتم بنابراین لود زیاد کاری افتاد روی گردنم و بسیار استرس داشتم خیلی عقب بودم با این وجود همه رو یعنی من 8 ساعت آفیس مریض می‌دیدم 6-7 ساعتم تو کنه تا چارت بکنم اینا رو سابمیت کنم فشار خیلی زیادی رو بود بالاخره خب چه من میآوردم دیگه نمیدونم حالا میگم از لحاظ کامیونیکیشن و اونجور چیزام زیاد باهاشون مچ نبودم اینی بهم گفتن که دیگه از هفته پیش گفتن که دیگه نیا و خب این مسئله نیستش منتها الان من موندم تو این مسئله که اصلا ادامه کارم رو همینجا اصلا تو آمریکا انجام بدم با خودم میگم حالا که بچه‌هام بزرگ شدن آیا بمونم اینجا برای آینده خودم بسیار مترسم تو این مسیری که اومدم همسرم نمون اینجا چند سال رفت ایران ممنوع الخروج شد و من فقط رو کردیت کارت هم کار میکردم کلی بدهی بارا بودم خدا گفتم یکی دو سال بیام لایسنس استیت اولا بدهی هم رو بتونم بدم تا برگردم بیام اینه که یه خانواده که بسیار از هم پاشیده الان دارم و مشکلم باش همسرم هم دارم برای اینکه یعنی خیلی چیزایی که مشکلات مالی و خیلی چیز داری که من ایشون بسیار متکی به برادراش بود یعنی اصلا تقریبا 4 سال اونجا بود و کارهای انجام داد پول از اینجا گرفت بول و حتی کارهای انجام داد که من موافق نبودم منتها دستم کوتاه بود به من گفت پاشو بیا در حالی که من بچه‌هامو اینجا آورده بودم واقعا نمیتونستم برگردم برم که مثلا چیز کنم خلاصه مشکلات اینجا داشت الان مسئله اصلی من این هستش آیا اصلا آینده من دارم اینجا بمونم
نه.
آیا درست بچه‌ها
بذارید نه صبر کنید اولا به من بگید که من یه سوالی برام هست البته توضیح زیادی نمیخوام شما خودتون اونجا رشته پزشکی رو تموم کردید از کجا تموم کردید
من دانشگاه تهران خوندم پزشکیمو تموم کردم هر سالم نظام پزشکیمو دادم امسال تا بتونم که اونجا بودم پروانه‌مو تمدید کردم و میتونم مجوز طبابت دارم اونجا و و حتی روی ناتوروپاتیک هم اونجا در واقع میگن بیا کار کن، به عنوان شناخته نشده ناتوروپاتیک، به عنوان اینکه بگم من برم اونجا کار کنم، ولی میتونم، یعنی بهم اجازه دادن که به عنوان ناتوروپات برم اونجا کار کنم. اون تو
اینجوری
نیست که مثلا شناخته شده باشه
به اون. نه اونم متوجه هستم. حالا شما چرا میخواید دنبال نچرال؟
نه نمیگم نچرال، یعنی مثلا که حتی راضی هستم.
حالا شما من بفرمایید آیا همسرتون الان کاروبار و درآمدی دارن یا ندارن؟
بله، همسر من کارش رستوران بود، الان ایشون وقتی که اومد اینجا تقریبا الان 3 سال پیش دو مرتبه من گرین کارتش داشت باطل
میشد. نه وارد جزئیات گفتم نشید چون آخه به جایی نمیرسیم. بنابراین ایشون الان یه کاروباری دارن، هنوزم رابطتون در حدی هست که شما به عنوان زن و شوهر هستی؟
بله هستیم. واقعا من دارم به زور، یعنی
نه میفهمم، نه اونو متوجهم. به من بفهم تو سوال من این است که شما چطور ایشون که اصلا درس نخوندن دانشگاه نرفتن، در حالی شما دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران بودید، یه همچی ازدواج کرد. ولی اون بذار ازش بگذاریم. به من بگید بچه‌ای که دلشون نمیخواد به ایران برگردن؟
نه خیلی اونا اصلا نمیتونن برگردن، ولی دلشون نمیخواد.
آیا بچه‌های شما رو اینجا میتونید تنها بگذارید تو برید؟
بچه‌ای من پسر بزرگم که یعنی الان که من الان 3 ماهه که از اونجا دورم، خب پسر کوچیکم تو دورمه و من الان این تصمیم رو میگیرم، تا الان میتونستم این تصمیم بگیرم ولی وایسادم که اینا به جایی برسن. پسر بزرگم تو دورمه، بعدش هم الان خود، یعنی من هیچ نقشی درش ندارم، حتی نقشی کمک کردنی ندارم. میگه تو نمیدونی من خودم بهتر میدونم، من خودم ریسرچ میکنم، حتی رشتهشو خودش انتخاب کرد، مدت‌ها می‌خواست بره مدیکال، یک دفعه چنج کرد رفت تو کامپیوتر، من خودم سرچ کردم اله بله این حرفا. به من نیازی نداره. بزرگم هم همینطور، ولی من نیاز به اینا دارم.
آخه شما نیاز به اینا دارید عزیز، ولی شما الان از نظر کارتون که سیتیزن اینجا هستی درسته؟
بله.
به نظر من شما خب موندنتون اینجا ازم شما رو از پا در میاره. اینجا شما با این حال و روحیه‌ای که دارید کاری نمیتونیم که، تازه برای بچه‌هام که به اون صورت روز به روز مفید نیستید، اونم حالا هفته ای ماهی یه دفعه هم دیگه رو دیدن رو، از ایران هم میتونید 3 ماه 4 ماه یه دفعه بیایید تا برید، یا بچه‌ها البته نه، حالا که ممکنه مشکل سربازی یا اینا داشته باشن، ولی یه موقع اون مشکلات شما که اونا میتونن بیان. به نظر من شما موندنتون اینجا چه معنایی داره عزیز؟ اصلا اومدنتون احتمالاً اشتباه بوده، ولی حالا اومدی، ولی الان برگردید عزیز. اینجا شما فقط از پا در میایید.
بله من خودم این احساس میکنم، برای همین اصلا موندم که
چیکار کنم. نه موندم که چیکار کنم نیست عزیز. ممکنه یه مقدار ناشناخته باشه، ممکنه یه مقدار مسائل تو زندگی خانوادگیتون و خانواده همسرتون باشه، ولی حداقل اونجا یه شغل و کار و یه اعتباری دارید، تا اینکه اینجا مجبور بشید دائما درگیر یه مقدار پدیده‌های ناشناخته مبهم باشید که اصلا معلوم نیست بعد از این مدتی چه میشه، از توش چی در میاد. اینجا از پا در میاد. اینجا شما یه جدال دائمی دارید، اونجا میتونید برید مطب خودتون داشته باشید، فرض کنید 9 صبح تا 5 بعد از ظهر کار کنید، بعدم دیگه آسوده و راحت برید دنبال زندگیتون. نه من اصلا دلیلی برای موندنتون اینجا نمیبینم عزیز.
خیلی ممنون. حالا یه مسئله دیگه هم داشتم، این پسر بزرگم که 26 سالشه، ایشون بسیار وابسته است. یعنی من الان مدت ها که یکی از علتایی که گفتم از اونجا بیام تگسته که دیگه، یکی این بود که اصلا ببینم آیا اینا میتونن، یعنی هم پسرم میتونه روی پای خودش وایسته. اولا که مون کرد اومد توی خونه ما، بسیار ریسپانسیبل، اصلا نیست برای هیچی، حتی بیل، حتی ماشینش رو مثلا بلو کردیت من دیدم اون داره میره سر کار، ماشین گرفتم با کردیت خودم، همون بیل ماشینش که مثلا ماهیانه میخواد بده، هی به زور هی چندین بار تکرار میکنم که باید بیلتو بدی یا مثلا فلان کنی، ریسپانسیبل نیست. و اینو من وقتی که کوچیک بود، چون پسر کوچیکم از اول که بود خیلی بسیار ادوانس و اینا، یه حالت مثل حسادت و اینجور چیزا براش به وجود اومده بود. کوچیک که بود بودم ایش روان پزه، ایش روان پزه که مقدار نگاش کرد و یک کاری کرد و من نمیدم، حالا اون وقت من خود نزیاد سردنه میادم و گفتش که این ADHD داره، ولی من درمان نکردم.
خب حالا اون که ببینید عزیز، اولا تو 27 سالگی شما دیگه نقشی ندارید، ولی اگر ADHD داره بهتر این است که یک تستی بده و بعد از اون تست دارو بخوره، خطری هم که براش نداره، میتونه اوضاع رو کنترل کنه حداقل، چون ADHD از پا درش میاره، بعدم تبدیل به افسردگی میتونه بشه.
بله.
ده همینجاست که بهترین کار این است که ایشون یه تستی بده یا یه روانپزشک ببینه، دارو رو میخوره، درست مثل آدمی که عینک به چشمش میزنه، بعد از اون میتونه راحت اون چیزی که باید بخونه. ولی شما کاری و کمکی به اون نمیتونید بکنید، فقط خود شما مثل شمع میسوزید تموم میشید میره. و بعدم میترسم اونا. شما اصلا جایی برای موندنتون نیست عزیز اینجا. بله شما که سیتیزنید، حالا اومدین بر فرض دیگه رفتید اونجا و بعد از یه مدتی دید اصلا نمیتونید بمونید، نمیخواید، خب برمیگرد میشه باز دوباره بله. الان حداقل فکر اونجا و خاطر اینکه یه راه دیگری وجود دارم از سرتون میره، ولی به نظر من جایی برای موندن شما اینجا نیست عزیز.
بله. حالا یه مسئله دیگه هم هست نسبت به شوهرم. من الان میگم این مدت که این مسائلی بود و بارها من بهش میگفتم و همه چیزشو، یعنی وقتی که ما اومدیم اینجا همه چی رو فروخت، داد به برادرش که اونا یه کمپانی بزنن، اونام به هیچ وجه ما رو ساپورت نکردن، یعنی ما بیشتر به فکر ساپورت اونا اومدیم. بعدش هم که رفت هیچ پولی رو بهش ندادن و بعد دو مرتبه از اینجا پول گرفت رفت ایران، گفت من بیزینس خودم بزنم و من تفکیکی میکردم که روی برای خود قرار بود یه رستوران بخره بده اجاره یک سال برگرده بیاد. دو مرتبه برادرها رو آورد شریک کرد، یه کارخونه گرفت، کارخونه دو مرتبه برشکن کرد و در این اصلا مرتب من بهش گفتم که این کار رو نکن، یعنی به هیچ از من اصلا نقشی درش نداشتم. تا اینکه من یه مقداری یه مثلی داشتم، یه ملکی داشتم اونجا، اون ملک رو فروخ، یعنی هی به من گفت بفروش بده من بدهیام بدم، من نکردم این کارو. بالاخره ملک یواشکی فروختم و چون دیگه بعد از اینکه ویدیو درجوی شدم اصلا من رو ساپورت نمی کرد دیگه، بلدن یه مقدار ما رو توی ایران ساپورت می کرده. بعد دیگه حالا اون پول اونجا بود و اینا، بعد دیگه به زور که من ایشونو رفتم آوردمشون اینجا و اینا، حالا من دیدم دو مرتبه اصلا انگار به من میگه تو چرا اون ملک نه، اون مال درباره مال خودم بود، گفت چرا ملک نگه داشتی، چرا فروختی، دو مرتبه همون مثلا، یعنی من انتظار داشتم ایشون که بیاد به من میگه خب دست در نکنه اون ملک نگه داشتی به زور مثلا پس کنی یه چیزی ساپورت باشه برای ما و اینا. خلاصه این مسائل بود. من تا الان ایشون خیلی دیگه مرتب مثلا خیلی نادم هستش، من اصلا نمیتونم ایشون رو ببخشم، یعنی وقتی که صحبت نمی کنم باهاش بعد این، یعنی چند روز مثلا از میشم وقتی اینم این دفعه که تلفن کرد با روی خوش صحبت میکنم، این دفعه اینجوری میکنم، ولی به محض اینکه حتی اونجام که بودم از سر کار که میومدم مثلا ایشونو میدیدم لوده، اصلا نمیدونی که احساس نتونستم مثلا ایشونو ببخشم. الانم همین مسئله برام هست.
حالا من پیشنهادم بهتون اینه، ببینید چون میخوام من شنونده، من پیشنهادم اینه که شما داش ببرید اونجا یه روانشناس خوب پیدا کنید، دو تایی برید پهلوش ببینید به کجا میرسید عزیز. اگر تونستید مسائل رو حل کنید، این که شما فراموش نمی کنید اینا، خب یه چاقوی تو بدن شما هست درش بیارید دیگه، اگه بخواید تا آخر عمر نگرش دارید که شما رو از پا در میاره. به نظر من موندن شما اینجا مسئله از شما رو از پا میندازه، اونجا برید. امیدوارم بتونید مسائلتون رو با همسرتون یه جوری حل کنید که با خاطر آسوده باشه. بر فرض محالم که نشده، خب حداقل تکلیفتون در ارتباط با ایشون روشن میشه، تجربه ایرانتون هم اکنون پیدا میکنید که آیا میتونید اونجا بمونید کار بکنید. اگه دیدید این کارو میتونید بکنید میکنید. نقشی هم که تو زندگی بچه‌ها نداری، ضمناً پسر بزرگتون هم اگر بتونه داروی ADHD شو بگیره که خیلی ساده و راحته، تاثیر بد و منفی هم به صورت روش نمیگذاره، اون ازش استفاده کنه، حال بهتری پیدا کنه، کوچیکم که خوشبختانه خوبه. شما هم هر چند وقت یه دفعه یه سری بهشون میزنید که خاطرتون آسوده بشه، ولی اینجا بمونید بچه‌ها رو از دست میدید، همسر رو از دست میدید، خودتون رو به تدریج از دست میدید. اینجا هم جایی نیست که تو این سن و سال شما رو به راحتی یا بپذیرند و بعدن بهتون فرصتی برای رشد بدن. اینه که نه، جای شما در ایرانی که احتمالاً استقلال و آزادی بیشتری خواهید داشت. امیدوارم بتونید مسائل همسرم حل کنید. بعد از اینکه کارتون حل شد و مسئله همسر حل شد، بچه‌هام فعلا میای تو میری تا ببینید بعدن چی میشه. اگرم بر فرض همه اینا به هم خورد، آخر کار دوباره برمیگردید میاد کاری رو که میخواستید بکنید، حالا فقط با این خاطر که پلای پشت سرتون خراب کردید و چاره ای ندارید، ناچار اینجا میمونید تا یه جوری سر میکنید. ولی به هر حال مواظب خودتون و بچه‌ها باشید و همسرتون. خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
متشکرم.
خدا نگهدارت. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
این صدای شماست.
جدیدی تو دادگاه ما خیلی خوب عمل کرد. من اصلا فکر نمی‌کردم شانسی رو پروندهمون داشته باشیم.
حقیقتش ما با چند تا وکیل دیگه هم صحبت کردیم، ولی به قول معروف چی میگن؟ هیچ امیدی به ما ندادن.
You're always welcome to his office.
خسارات خیلی خوبی رو برای ما گرفتن.
جدیدی بازیت نمیده.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران جدیدی
بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایرانی. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. West Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز، تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکا است. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان West Chase Oncology Center دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700 وبسایت westcca.com.
آبیار مای در قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 3-8 ایرونیاست؟
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
الو،
سلام ناهی جون، خوبی؟ راستی برای بیمه درمانی اقدام کردی؟ وقت زیادی نمونده ها. شنیدی قیمت‌های بیمه درمانی حدود 33% بالا رفته؟ بلوگراس هم که دیگه پی پی او نداره.
راست میگی؟ این که خیلی بد شد. یه نماینده بیمه خوب سراغ نداری که همه بیمه هامو مخصوصا بیمه سلامتیمو مرور کنه؟
به باهره اردلان زنگ بزن. من که همه بیمه هامو از باهره اردلان گرفتم. تازه مامانم هم که 65 ساله شد، مکمل مدیکر رو هم بدون هیچ هزینه از باهره اردلان که گرفتم. هیچ کارت عضویت جیم هم باهاش اومد.
تلفن باهره اردلان رو داری؟
یادداشت کن 818-888-8221.
تون گفتی، یه بار دیگه بگو.
818-888-8221.
باهره و آوا اردلان با 34 سال تجربه در کلیه امور بیمه، برای مرور، تعویض و دریافت بیمه های درمانی در خدمت شما. 818-888-8221.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پرکتیشنر، همین سه شنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما راجع به مسائل مالی برای افراد بالای سن 50 سال صحبت خواهم کرد. شماره تلفن تماس 310-446-3484.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که با اتون صحبت میکنم. منم هم ممنونم که اینقدر با محبت اطلاعاتتون رو در اختیار ما میگذارین که ازشون استفاده کنیم. من همیشه قلبا ممنونم.
لطف دارید عزیز، بفرمایید.
من 38 سال دارم، همسرم هم 40 سال. 10 ساله که ازدواج کردیم و 9 ساله که اومدیم کانادا. من ایران مهندسی کامپیوتر خوندم و وقتی که اومدیم کانادا فشن تکنیکن دیزاین که الان هم به دنبال کار هستم و همسرم هم اینجا بیزنس خوندم که سر کار میرن اینجا. یک دختر 4 ساله داریم. همیشه دلمون میخواست که 3 فرزند داشته باشیم، ولی خب به خاطر یک مسئله که سر زایمان پیش اومد، اون لحظه تصمیم گرفتم که اگر زنده بمونم همین
یک فرزند اکتفا کنید.
یعنی چی؟ چرا اینقدر دفعه خشن خانم عمل کردی؟ چی شد؟ چی شد؟
من بهتون میگم. من توی حاملگیم دچار افت پلاکت خون شدم. ولی خب قبل از زایمان دکترا بهم گفتن که کاملا میتونم در حد هستش که بتونم یک زایمان صحیح طبیعی رو داشته باشم. ولی خب متاسفانه اون لحظات به دنیا آمدن دخترم دچار یه خونریزی خیلی شدیدی شدم که تقریبا داشتم جونم رو از دست میدادم. بعد دیگه منو بردن اتاق عمل، اونجا واقعا دکترها ساعتها تلاش کردن تا اینکه تونستن به اصطلاح جلوی خونریزی زیاد از حد رو بگیرن. بعد من توی اون لحظات واقعا دچار وحشت خیلی شدیدی شدم. متاسفانه دکترم هم خیلی آدم مضطربی بود و رفتارش طوری بود که این وحشت منو تشدید کرد. حتی به اشتباه بعد از مرخص شدنم از بیمارستان گفتش که به اشتباه که من مشکل فانکشن پلاکت رو دارم، در حقیقت پلاکت هایی که داشتم عمل نکردن که دچار خونریزی شدم. و به همراهانم میگفتش که تا ماها منو نباید لحظه به لحظه تنها بگذارند و هر لحظه ممکنه دچار خونریزی بشم، منو باید ببرم بیمارستان. ولی خب یعنی میخوام بهتون بگم تا ماها واقعا با وحشت لحظه به لحظه زندگی کردم. و متاسفانه پروسه پزشکی کانادا هم خیلی طولانیه، خیلی طول کشید تا من بفهمم که مشکلی از جهت فانکشن پلاکت نداشتم و از هر 100,000 نفر یه نفر توی سر زایمان ممکنه دچار این مسئله بشن که خب برای من هم پیش اومده بود. ولی نسبتش رو بخواییم به دخترم که الان 4 ساله نگاه میکنم، میبینم که یه مسائلی داره که احساس میکنم که شاید اگر یک خواهر یا برادری داشت شاید شرایطش بهتر میشد. به خاطر همین تصمیم گرفتم که با این وحشت هم یه مقداری مبارزه کنم. بعد دوباره دکتر رفتم، یه سری آزمایش‌های تخصصی رو دادم که هنوز جوابش آماده نشده، ولی خب خوشبینم که جوابای خوبی باشه. ولی میدونید دلم میخواد بدونم که آیا الان حتی اگه من الان باردار بشم که تفاوت سن دخترم باهاش 5 سال میشه، میخوام بدونم آیا این اصلا کمکی بهش میکنه که در این صورت من زیر بار مسئولیت برم، چون به هر حال من دچار وحشت هستم، فقط میزانش الان کمتر شده.
ببینید عزیز، چند تا نکته مطرحه. البته فاصله بچه‌ها قرار نیست به 3 سال برسه، من گفتم 20 تا 35 ماه، اینجا همطور گفتید میشه 5 سال. در دوران کودکی معمولا براش فایده ای نداره، درسته که در آغاز ممکنه براش به عنوان اسباب بازی و عروسکش باشه، ولی دیر یا زود فاصله توریست و یا رفتار پدر و مادر ناچار به گونه است که در حالی که یه جاهای خوب ممکنه باشه مقدار جای بدم پیدا میکنه. در بزرگسالی البته بسیار خوب خواهد بود، به هر حال مهم 5 سال و 10 سال فاصله خواهر برادران نیست، ولی در دوران کودکی نه. من البته نگرانیم 2 چیزه، یکی این تجربه شماست که ممکنه دوران بارداری شما رو با یه مقدار استراب و نگرانی همراه کنه، مگر اینکه کاملا این گذشته رو از طریق یه تکنیکای پاک کنید که خاطر کناست باشه گویی برای اولین باره و بدون هیچ نگرانی میخواید صاحب فرزند بشید. دوم سنتون عزیز، یه مقدار سن شما هم جای گفتگو داره، یعنی 38 سنیست که به هر حال شما رو وارد مرحله مرزی سلامت و گرفتاری ها چه برای خودتون چه برای فرزندتون کنه. البته فرزند بعدی شما هم سزارین خواهد بود، نتیجتا تکلیف از این بابت روشنی که اون رو اون مشکل رو نخواهید داشت. ولی اگر به شما کاملا در حقیقت بگن که کاملا شما سالمید، هیچ مسئله و مشکلی رو در حدی که میشه پیش بینی کرد ندارید، با حاملگی و تولد فرزندتون به عنوان خب یک میجر سرجری دیگه، به هر حال یه جراحی سزاریه، مسئله پیدا نمی کنید، خب اون برمیگرده به خواسته شما و همسرتون. ولی اگر یه تردیدای اونجا وجود داره، سنتونم هست، برای فرزندتونم الان اونقدرها دیگه نقشی نداره، زمینه نمیخوام اذیتتون کنم، اگر یه احساسا و حالا آسیبایی هم دخترتون باید میخورد خورده چون نداشته خواهر برادر و یا تا یه سال دیگه هم نخواهد داشت، تازه تا اون به یه سنی برسه که این ارتباطی باش برقرار کنه موضوع دو سال دیگه است. بنابراین با توجه به اینا ای به من بگید، من مثلا 40-60-55-45 که کدام یک از اینا درسته؟ حالا چند تا سال، سال اول چقدر همسرتون فرزند دوم میخواد؟
خیلی میخواد.
چقدر از نظر مالی و امکانات مشکلی برای داشتن فرزند دوم ندارید؟ یعنی از این بابت همه چیز خوب است و از اختش کاملا برمیاد؟
بله از اختش
برمیاد. سوم این که شما تا به حال با یه مقدار حرف و بهانه‌ای که درست کردید که البته کاری ندارم، مثل این که کاری نکردی تو، تولیدی رو موجب نشدی تو، یا حداقل درآمدی نداری، درسته؟
الان بله آقای دکتر، الان به دنبال کارم. بله
اوکی، متوجه هستم. بنابراین بالاخره شما اگه بخواید حامله بشید و بچه بشید، یه سه سال دیگه ما این تنبلی و بیکاری شما رو خواهیم داشت دیگه، حداقل سه چهار سال دیگه. بنابراین اونم یه مقداری از این که شما رو از بازار و از صحنه زندگی اقتصادی اجتماعی دور بکنم دارم. حالا به من بگید از خانواده و فامیل خودتون و همسرتون کیا دوربر شما هستن در کانادا؟
هیچ کس، فقط خودمونه.
چقدر الان شبکه‌ای از دوستان و افرادی دارید که باشون بسیار نزدیکید و یه رفت و آمد دائمی تقریبا هفته یک بار حداقل دارید؟
خدا رو شکر اخیراً چند تا دوست خیلی خوب پیدا کردم که میتونم تو همه شرایط روشون حساب کنم، حتی من هم برای اونا هستم.
شما تو کدوم شهر زندگی میکنید عزیز؟
تورنتو.
اوکی. ببینید عزیز، من معتقدم شما بگذارید جواب آزمایشاتون بیا، بعدم همچنان یه مشورتی با توجه به جواب آزمایشا با یک متخصصی بکنید، حتی اگر قراره یه هزینه بپردازید خارج از اون کار بیمتون، برای که تصمیم مهمیه. ضمن اگر شما بخواید صاحب فرزند بشید، به دلیل اینکه اون تولدش نخوره به ماه سپتامبر و اکتبر و اینا که عملا ممکنه تا حدودی بشه حداقل آگست باشه، چون بعدا میدونید نظر سال تحصیلی و مدرسه و اینا مسئله پیدا میکنه. یا بنابراین اگر جوابتونستید بگیرید بگیرید، اگر نه که باید کمکی هم صبر کنید که هوا اونجا سرماش تموم بشه، برای که اون معمولا یه محدودیت هایی برای شما و یه زمینهی شاید برای مشکلاتی هرچند ناچیز باشه به وجود بیاره. بعدم مهمترش اینه که بهتر بچه ها تو فصل تابستون متولد، چون اصلا انسان یه موجود گرم سیری، اصلا سرد سیری نیست، حالا اون خود اونم یه ذره زمینهای طبیعی رو داره. اینی که من فکر کنم با یه مشورتی و یه مقدار تعاملی این کار رو بکنید. این که دخترتون هم خواهر و برادر میخواد تحت تاثیر اون قرار نگیری، چون بیشتر بچه ها بعد از اومدن خواهر برادر پشیمون میشن از آرزوشون، برای که یکی دیگه میاد تمام تاج و تختشون رو میگیره و از کار برکنارشون میکنه. اینی که من همچنان مثل خود شما که دو دلید دو دلم، ولی من بیشتر عامل سنتون رو بعد سلامتیتون رو موضوع میام. سوم هم به هر حال فاصله کمکی زیاد شده، ولی نه اونقدر که اون اگر شما سالم بودید، سنتونم 32 سال بود، من هیچ مسئله‌ای نداشتم، یعنی اونو میتونستم به راحتی بفهمم. سن همسرتون مسئله‌ای نیست، ایشون جاشون درسته. به همین جهت است که من فکر می‌کنم بذارید جواب آزمایشا بیاد، مطمئنید خطری ندارید، یه دوره یکی دو ماهه با یه روانشناس خوب با مسئله و موضوع اضطراب و نگرانیتون کار کنید. اون ماجرا هم چون بعید میدونم یه حادثه مشخص باشه، یه مجموعه است. یه حادثه مشخص بود، اون EMDR یعنی Eye Movement Desensitization Reprocessing، یعنی به عنوان Post Traumatic Stress Disorder کمک کرد. ولی موضوع شما یه مجموعه است از خبرها و احتمالات بد و منفی و نگرانی هایی که برای این مدتی گریبانگیرتون شده، اون یه مقداری برخورد باش یه گونه‌ای است. اگرم به یه آرامش و امنیت برسید، و الا عزیز اگر قرار بشه استراب و استرس و نگرانی داشته باشید، اون توی در حقیقت جنین و بدن سلامت اون و اینا و سلامت خودتون بهتون میتونه آسیب بزنه، یعنی ببرتون توی استراب و افسردگی که خود اون گرفتاری داشته باشه. بنابراین چند تا شرط میخوام. یک، کاملا از نظر پزشکی بگن هیچ جایی برای نگرانی در حدی که اونا میتونن معمولا پیش بینی کنن نیست. دو، شما کاملا استراب و نگرانیتون رو از بین ببرید. سه، چون دیگه حالا دیره برای اینکه صاحب فرزند تو ماه در حقیقت در این ور سال بشید، باید صبر کنید چند ماهی بگذره که حداقل فرزندتون فرض کنید در سال آینده متولد بشه. اگر خواستید وقتی که موضوع استراب و نگرانیتون هم حل کنید، پزشکی درست، استراب و نگرانی اون موقع است که یه مقداری قابل توضیح و توجیه هست. من اون موقع میتونم برم به 70 به 30 65 به 35 که ترجیح داشتن فرزنده. ولی اگر از نظر پزشکی سوال وجود داره، از نظر روانی همچنان این نگرانی ها رو دارید، به نظر من کفه ترازو میچرخه به سمت این که فرزندی هم نداشتید برای که حداقل دخترتون رو دارید.
از نظر پزشکی دکتره بهم گفتن اگر هم خدای نکرده همچین مسئله ای دوباره پیش بیاد که گفتن احتمالش کمه، گفتن ما دوباره اون مراحل رو انجام میدیم تا این دفعه با آمادگی بیشتر تا بتونیم تو رو نجات بدیم.
حالا آدم نمیدونم چرا بیفته خودش بدازه تو خطر که بیاد نجاتش بده. حالا به نظر من بذارید ببینید، از نظر روانی هم باید آرامش بده، چون میدونید من الان عجله برای حاملگی شما برای 2-3 ماه 4 ماه آینده ندارم. یعنی شما از حالا تا 6 ماه دیگه هم حامله بشید مسئله ای نیست، پس بنابراین ما زیر فشار نیست. ولی ماه پس کنید جون و جولای بود، میگفتم نه بهتره هرچه زودتر، یا حالا ما آگست و سپت آگست بود، میگفتم بهتره که تو سپتامبر اکتبر تکلیف روشن. ولی الان شما یه چند ماهی وقت دارید، یه مقداری با این ایده که بکنیم این کار یا نکنیم همینجوری خودتون سر کنید ببینید چی میشه. برای دخترتونم در بلند مدت و به طور کلی بهتره خواهر و برادری داشته باشه، ولی کوتاه مدت اونقدر نقشی برای او ایفا نمیکنه. نه نمیکنه. خونه رو میذاره از تعادل که باید باشه که این 3 نفر شما یا بدن 4 نفرتون اون دوتا نزدیک هم باشن و دور نگم داره همیشه این فاصله رو که یکی دبستانی یکی دبیرستانی یکی دبیرستانی یکی دانشگاهی رو خواهید داشت، اونم همچنان تو محیط خونه با فاصله بچه ها خواهد بود که کمکی مسئله آفرینه. به هر حال ببینید که با گذشت زمان کجا حالتون پیدا مشخص‌تر میشه. اگه خواستید چند ماه دیگه خواستید یه زنگ بزنید ببینیم حال و وضعتون چطوری، میتونیم با هم صحبت کنیم عزیز.
متشکرم آقای دکتر. وقت دارم یه سوال؟
متاسفانه من فقط 30 ثانیه کوچک دارم. آه. اگر جان
باشه. خیلی دخترم خیلی موقع ها خیلی، چون خیلی سازگاره واقعا دوست داره با همه بازی کنه، ولی خیلی موقع ها که دوست نداره باهاش بازی کنن خیلی حالت سرخورده پیدا میکنه. من اون لحظه ها نمیدونم به چی بگم، هی میگه میخوام دوباره برم، هی میره پس میزنه، دوباره میگم نه رو، میگه نه میرم، انقدر میره تا بعد دیگه حالت سرخورده پیدا میکنه، اصلا خیلی حاله بچه.
خب من این نه، اون یه مسئله است باید صحبت کنم، بلکه دو چیز رو نشون میده ازم. اولا چون خاصیت بچه تک میخواد تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشه، دوم رابطه برابر رو بلد نیست، انتظار داره کاری رو